این که دو تا پسران قصد مثل همه جوانای ایران حالا قصد مهاجرت به آمریکا دارن. اون اولی اومد اروپا به خاطر که ما میخواست بیاد آمریکا، هزینه های آمریکا رو واقعا نداشتیم، چون از مقطع لیسانس هم اومد، یعنی اصلا تو ایران که کنکور داد قبول شد وارد دانشگاه نشد و میخواست که از این کشور خارج بشه. و هر حال رفت اروپا داره تحصیل میکنه، سال آخرشه، برای فوق لیسانسش یا همون مستر اقدام کرد برای آمریکا، دانشگاه ایرواین. اگه من شاید خیلی بلد نباشم، حالا اینجور که خودش تحقیق میکنه و کاراشو خودش میکنه، فکر میکنم یه دانشگاه خیلی خوبی بوده که حالا برای مسترش هم قبولش کرده.
آیا به شما گفته نصب کنید، آیا به شما گفته که دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین هست، در شهر ایرواین هست؟ اگر هست اون یکی، ببینید هر ایالتی یه دانشگاهی معمولا به نامش، مثل دانشگاه کالیفرنیا یا دانشگاه تگزاس. دانشگاهی که در امریکا هست که شناخته شده است دانشگاه کالیفرنیا است، که هر جا شهر نام خودش رو داره، مثل لس آنجلس که بهش دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس میگن، UCLA میگن، یا ایروان UCI میگن. اگر UCI هست، یعنی University of California at Irvine، خب این دانشگاه معتبریست، جزو فکر میکنم 100-150 دانشگاه اول امریکاست، و اگر فوق لیسانس اونجا قبول شده بدون تردید هم دانشجوی خوبی بوده و هم دانشگاه خیلی خوبی است عزیز.
دقیقاً آقای دکتر، حالا با این سواد کمم دقیقاً همین UCI هست، چون که اون یکی اولی که گفتین چی بود؟ اون اولی
اون UCLA لس آنجلس.
UCLA برای این دوتا تقاضا داد که UCI در واقع خودش میگه ایرواین قبول شدم، یعنی اون پذیرفتنش. ولی بازم چون که برای مستر بود، واقعیتش از اینا بازم برای ماها سنگین بود و اونجا هم فکر کنم برای مستر نمیتونست خیلی کار بکنه. کشورهای اروپایی همونجور که خودتون مستظر هستین، به هر حال الان که سال آخر هست داره تزش رو میده توی دانشگاه به عنوان کمک استاد، حالا فارسیش میشه، که کار میکنه و یه سری درآمدها خودش به دست میاره. ما هم از اینجا یه مقدار ساپورتش میکنیم، کمکش میکنیم. ولی حالا خواستم ببینم که شما نظرتون هست که مثلا آیا این الان که میخواد مستر رو همونجا بمونه، آلمان بمونه، ولی برای دکترا میخواد بیاد آمریکا، آیا کلن نظرتون این هست که بیاد اونجا یا ای که بمونه همونجا و دکتراش هم بگیره و شروع به کار بکنه؟
ببینید عزیز، برمیگرده به این که فرزند شما با توجه به آنچه که هست و آنچه که میدونه ترجیحش این است که در آلمان زندگی کنه یا در امریکا. به همین جهت است که اون عامل اصلی و تعیین کننده است جای برگرد ایران. بنابراین اول ترجیحش بر اساس آنچه که میدونه، میخواد و فکر میکنه براش خیلی بهتره برای 60 سال آینده زندگیش، اون سال اوله. البته باعث تأسفه که ماجرای ایران برای بسیاری منتفیست، بسیار بسیار باعث تأسفه. و چرا ما باید نخواهیم در کشور خودمون باشیم؟ چرا امریکایی میخواد نمیخواد بره جای دیگه؟ چرا انگلیسی اونقدر نمیخواد بره جای دیگه؟ اگرم میره نه به اون صورتیست که از اونچه که هست ناراحته، یه جای بهتری پیدا کرده. حالا اون قصه دیگریست. اگر پسر شما میخواد در آلمان بمونه، خب بهتره حالا که لیسانسش اونجا گرفته، فوق لیسانس و دکتراش هم اونجا بده. اگر میخواد بیاد امریکا، همطور که اشاره کردی و متوجه هستم، مخصوصا در دوره فوق لیسانس معمولا بورسی یا کمک هزینه‌ای به اون صورت داده نمیشه. از وام و قرض ها به خاطر اینکه شرایط دانشجویی داره نمیتونه استفاده کنه و بنابراین از نظر اقتصادی براش سخت میشه. البته دانشگاه ایرواین، یونیورسیتی آف کالیفرنیا ات ایرواین، اون خوشبختانه به یک اعتبار نیمه دولتی است و در نتیجه شهریه سنگینی نداره و ممکنه با کمی کار بتونه برسه. ولی اگر واقعا چنین پولی مهیا نیست، بهتر این است اگر دلش میخواد و انگلیسیش خوبه، آلمان فوق لیسانسش هم بگیره و اگر نمراتش بالا باشه همطور که خودتون گفتید اون موقع اگر برای دوره دکترا بیاد معمولا به دانشجویی که در دانشگاهی خوبی مثل ایرواین او رو میپذیرن کمک هزینه تحصیلی داده میشه و دیگه احتیاجی آنچنان به کمک برای زندگی دانشجویی از نظر مالی نیست. ولی اگر میخواد در آلمان بمونه و یا یه دودلی داره، خب اگر حتی مردده که امریکا یا آلمان، حالا که اونجا درس خونده بهتر است که آلمان باشه، ولی اگر واقعا نیت و قصدش امریکا هست، حالا که این گونه هست، اگر اون حد اقل پول نیست بهتر این که فوق لیسانس رو با نمرات عالی و کار خوب بگیره و انگلیسیش رو هم خوب کنه که راحت اگر خواست بتونه دکتراش رو اینجا بگیره. ولی امیدم این است که هر جا دکتراش رو گرفت یه روزی بخواد به ایران برگرده، ولی فعلا اون موضوع دیگری است.
بله آقای دکتر، همیشه دوست داشت که توی آمریکا تحصیل کنه، ولی خب به هر حال شرایط مالی اجازه نداد که ایشون وارد آمریکا بشه و من دلم میخواد که حالا که به هر حال مسترش هم میخواد بمونه توی آلمان، حداقل برای دکترا بیاد و اونجا رو تجربه کنه. همین حسی که شما دارین به جوونا که دارن به قولن گرگر از ایران خارج میشن، همین حسی هم ما پدر مادرها داریم. واقعیتش من خیلی رضایت و خوشحال نیستم که حالا بچه‌ام مثلا داره تو اروپا تحصیل میکنه یا میخواد بره آمریکا، یا پوزی که مثلا بقیه میدن که این براشون پوز حساب میشه. نه، همیشه یه دلم میگیره از این اتفاقی که داره میفته و اینجوری جوونا خارج میشن. واقعیتش اینه که این دو تا پسر من از نظر هوشی خوب هستن. حالا اون یکی هم که تهران هست، اونم داره کلاس جیاری میره و داداشش که جیاری داد داره بهش میگه که مثلا تو یه جیاری خیلی توپی بده که دیگه مثل من به هر حال گراس مستقیم بری آمریکا، نخواهی بیایی تو کشورهای اروپایی و اینا، بری اونجا. من نمیدونم نهایتش میخواد چی کار بکنه. گاهی وقتا که میاد بهمون سر میزنه و این محیط ایرانو میبینه و وسوسه میشه، مثلا به خاطر اون علاقه، یه سری علاقه که وجود داره، دلش بخواد برگرده و کار کنه، ولی خب یه چیزایی رو که اینجا میبینن یکم دلزده میشن. معلوم نیست، شاید هم به هر حال دکترا بگیرن و برگردن.
نه ببینید عزیز، من به هر حال از اینکه بچه‌ها خوب باشن درس بخونن در ایران یا خارج از ایران مسئله ندارم، و اون افتخاری هم که شما میفرمایید پدر مادر به اینکه بچه‌هاشون در ایران یا اروپا یا امریکا یا هر جای دیگه درس بخونن موافقم، ولی برگشتشون مسئله منه. و الا بسیاری از رشته ها هست که اصلا بهتر هست و یا باید در خارج از ایران بخونن. در یه زمینه های ما اون اوج رو نگرفتیم و یا حداقل اونقدر جا برای همه نداریم. بنابراین من اگر یه دانشجوی در امریکا باشه، اروپا باشه، هر جای دیگه باشه یا در ایران باشه، بهش مفتخر و سرفراز هستم. فقط امید و آرزوم اینه که خودش اون حس و احساس رو داشته باشه و به این نتیجه برسه که بهتر است به ایران برگرده و در اونجا زندگی کنه. بنابراین من با مسئله مهاجرت دانشجویان مشکلی ندارم، ولی با اقامتشون حتما، و امیدم این است که یه روزی ما ترجیح اولمون ایران باشه. حالا گفتید مطلب دیگری اگر هست درباره پسرتون که امتحان جی آر ایشو داره قوی میکنه یا زبانشو، که مستقیم بره بدون تردید فکر و ایده خوبیه، برای اینکه برای ارزیابی دانشگاه‌های کشورهای دیگه، حتی در خود امریکا هم اون گریجوییت رکورد اگزامینیشن یا امتحانی که میدن بیش از نمرات نقشی داره. البته نمرات باید خوب باشه،
همه مهمتره. نه آقای دکتر،
حتما مهمتره، برای که اونا توانایی ارزیابی نمره درسش باید خوب باشه. ولی وقتی از 100 تا دانشجو هستن که معدلاشون خوبه، حالا مسئله اصلی و اساسی جیاریه. دقیقاً همینه، یعنی اونه که عامل اصلی و تعیین کننده است، هم به عنوان اون که جنبه عمومی داره و همونی که جنبه تخصصی داره. بنابراین اون توصیه‌ای که پسرتون به برادرش کرده حتما توصیه درستی.
بله. بعد خب حالا از بچه‌ها می‌گذرم آقای دکتر، میرم به سوال خودم.
حالا صبر کنید، صبر کنید من چون می‌خوام راحت باهاتون حرف بزنم، بذارید پیام‌ها رو بشنویم برگردیم با خاطر آسوده صحبت کنیم. شنگ رجمن با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب. خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکالله. دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشالله صدا میکنن.
ماشالله.
چون هر جا میرم میگن ماشالله چه خوب لاغر کردی، چجوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا.
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کرد.
بابا ایوالا
ماشالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد وست لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010 ladenfitnessclub.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاب کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود. 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب.
من 48 سالمه، شوهرم 52 سالشه. بعد بچه هایی که الان در واقع 3-4 ساله رفتن دانشگاه، همجور که گفتم ولی من توی شهری زندگی میکنم که از اون شهری که خودم زندگی می یعنی ازدواج که کردم اومدم یه شهر دیگه. حالا از اول من خیلی از این شهر خوشم نمی اومد و علاقه نداشتم، ولی چون کار شوهرم اینجا بود، البته خودم هم شاغل هستم، کارمند هستم همینجا، بیشتر این درآمد از کار شوهرم هست و عمده درآمد خونه میشه بگی با اون و حتی مخارج بچه ها، حالا پس اندازی یا هر چیزی که هست، بیشتر درآمد اون انجام میده از فروشگاهی که داره. ولی من از این که تو این شهر هستم راضی نیستم و همیشه دلم میخواست که از اینجا برم اونجایی که دوست دارم، اون شهری که دوست دارم. ولی خب متاسفانه چیزی که همیشه، یعنی اگه بخوام به صورت واقع بینانه و منطقی فکر کنم، اینه که من الان بچه ها به این پول این فروشگاهی که مال ما هست، شوهرم توش کار میکنه، نیاز دارن. حتی اون پسر دومی هم اگه بخواد بیاد آمریکا برای مستر، ما باید هزینه بیشتری رو بدیم و چون اون علاقه نداره مثلا کشورهای اروپایی بره برای ادامه تحصیل و علاقه داره که بره آمریکا دکتراشو بگیره و مسترشو بگیره، خب یه مقدار از نظر مالی بیشتر ما باید کمکش کنیم و هیچ اشکالی هم نداره، میتونیم هم این کارو انجام بدیم در واقع. ولی من هم یه ناراحتی و نگرانی که مثلا میگم خب من دیگه کی برم اونجا زندگی بکنم، کی مثلا از اینجا برم، اینجایی رو که دوست ندارم، اون مثلا همیشه علاقه هم بوده که اونجا زندگی بکنم، اون شهر زندگی بکنم. خواستم نظر شما رو تو این مورد بدونم.
ببینید عزیز، موضوع اصلی محل اقامت یه مقدار ضرورت اگر هست اون عامل تعیین کننده است. اگر شما من میفرمایید همین شغل و کاری که من و همسرم داریم رو میتونیم به احتمال بسیار زیاد در اون جایی که شما دوست دارید برید تو انجام بدید، خب برید. البته مشروط بر این که همسرتون نظری آنچنان نداشته باشن. ولی اگر یک
نه متاسفانه شغل همسرم نمیشه، ولی خب من میتونم انتقالی بگیرم ولی شغل همسرم نمیشه.
خب پس شما اول یه شوهر خوب پیدا کنین بعد تشریف ببرید. آخه اون که ما شوخی نداریم خانم، یعنی چی؟ یعنی شما اون همه هوش رو در بچه ها دیدید، من بی خودی نبود وقتی گفتید هر دوتاشون باهوشه. میخواستم بگم باید ارث پدری باشه برای اینکه اینو نگه داشتم، ولی حالا دیگه مجبورم بگم اون هوش مال پدری. آخه عزیز اگر شما اصلا احتیاج جان چطور نیست، حالا خیلی خوشحال میشد اتفاقا برخلاف تصورتون همینقدر که شما بشنوید که از شر
مجبورم بگم، یعنی باید حواسم باشه چون ما برنامه شما رو گوش میدیم، باید یه جوری حواسم باشه تنظیم کنم که امروز رو گوش نده.
بله نه گفتم اگر بده ممکنه از شدت خوشحالی ایشون هم قش کنه. به هر حال نگران نباشی. اینه که عزیز اگر از نظر مالی به هم میرزی زمنان ایشون هم موافق نیست بذاری کنم، ولی فقط از سر کنجکاوی و توضیح هم لطفا نگید. دو تا عیبی که این شهری که شما درش هستی، بدون که بگید کجاست، دو تا عیبی که شهری که شما درش هستی داره چیه؟
دو تا عیبش اینه که دکتر یه محیط بسته ایه، بسته از لحاظ شاید فرهنگی.
نه متوجهم، نه فقطم توضیح نه دیگه چی غیر از محیط بسته فرهنگی دیگه چی؟
من چون دوران دبیرستانم و مثلا راهنماییم تو اون شهر بودم.
نه اونم میفهم، نه میرسم به اون.
من احساس میکنم که
نه.
اونجا میتونم دوستان بیشتری جذب کنم، در حالی که واقعا سعی کردم. خب من در واقع شاگرد کوچیکه شما هستم، سعی کردم که اون تنهایی که دارم اینجوری نباشه، یعنی جذب کنم با دیگرون باشم.
نگفتم شوهر پیدا کنم،
شاید
نگفتم یه شوهر تازه پیدا کنید جذب کنید. تو حالا یه ذره یه سوال ازتون میکنم، اونجایی که میخواید برید دو تا حسنش چیه؟
همون با فکر باز و یه محیطیه که مثلا مهاجر بیشتر توش هست، میتونم با آدما صمیمیت‌تر باشم، میتونم میدونین چیه اونجا بدون اینکه مثلا حالا خیلی آدم بخواد فکر کنه راجع به یه موضوعی، نمیدونم اینقدر دست و پاگیر نیست زندگی، یعنی راحت‌تر با آدما میتونی برخورد کنی. اینجا باید همیشه مراقب و مواظب
نه متوجه هستم،
نمیدونم روابطت
نه هست
فرهنگی اینجوری داره.
نه فهمیدم. حالا به من بگید چه مدتی شما تو این شهر هستی؟
خیلی وقت دیگه، الان تقریبا 20 از سال 70 تا الان 25 ساله.
این بله دیگه فراموشش کنید، بنابراین بیکاری شوهرم این ور اونور نبرید، ولی باید هم برای او یه فکری زن، یه زن خوب بکنید هم برای خود.
اون هستم شوهر من موافقه، میگه بذار بچه ها از در بیان تحصیلاتشون تموم بشه، من این بیزینس رو مثلا میسپارم به یکی، میام اونجا یه کار معمولی راه میندازم، برحال چون یه علاقی هم داره حالا مثلا به خوندن و نوشتن و اینا، کنارش مثلا یه فروشگاهی هم برای خودم میزنم. من حداقل اینگاه احساس میکنم باید برم یه چند سالی رو اونجا تجربه کنم.
بله نه حالا نه دیگه، شما برحال عرض کنم که قرار جوونا جوونی کنه، حالا شما یادتون افتادی که میخواید برید برای بازگشت به جوونیتون، فعلا اونجا ببونید، بچه ها رو به یه جایی برسونید، بعد اگر خواستید زنگ بزنید من ببینم که برای همسرتون میتونم یه زن خوب همونجا پیدا کنم، وقت یه فکرم برای شما خواهیم کرد. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز، فعلا فراموشش کن. باش خدا نگهدارتون.
یعنی شما نظرتون این است که من
همونجا تشریف داشته باشید، همین شوهر رو بچسبید، بهتر از این پیدا نمیشه خانم. امروز که دیدید دوستان تو برنامه میگفتن که چرا ما عروس دریایی داریم اما داماد دریایی نداریم، گفتن معلومه حتی در عمق اقیانوس ها هم همچنان یافتن شوهر خوب مثل پدری که برای بچه ها شما دارید.
حالا دریا آوردین آقای دکتر، اونجا اونجایی که من میخوام برم دریا داره.
باید نفهمیدم باید مناطق شمال ایران رو بخواید برید که مردم یه ذره نگاه وسیع‌تر و یه مقداری به قول معروف اون وسعت نظر یا سعه سرد رو به قول معروف دارن. حالا به هر حال فعلا اونجا باشید تا بعدن یه فکری براتون بکنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای
قربونت، خدا نگهدار.
خوشحال شدم باهاتون.
منم همینطور، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش
می‌کنم در واقع اول خیلی تشکر کنم از برنامه خوبی که دارین.
لطف دارید.
و دومی که ما خیلی خوشبخت هستیم که شما فارسی زبانی.
لطف دارید، محبت دارید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر من سوال اول در مورد نوجوونه. من دو تا پسر دارم که حالا 16 ساله و 20 ساله. من می‌خواستم اینا وضعیت در واقع پول تو سیبیل یا چیه ماهیانه باید به چه صورتی باشه. من فکر میکنم که به خصوص برای پسر بزرگم که حالا بیشترشه و در واقع میخواد کنکور بده و حالا دانشجوان بشه، در حد رفع نیازهای ضروری مثل مثلا رفت آمد، کرایه، لباس و بالاخره چیزهای عمومی، آیا من باید غیر از این یه تو چیز بدم که حالا مثلا تو جیبش باشه نیازهاشو هر چی خواست برآورده کنه؟ چون خب
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، نه 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 سب کنید، سه چهار تا مسئله اینجا مست. مورد اول، سه چهار تا موضوع مطرح. مورد اول این است که من و شما به عنوان پدر و مادر چه وضعیت مالی داریم، واقعا یه چنین پولی رو به بچه ها دادن چقدر فشار میاره به اون چی که حالا ظاهرن به عنوان بودجه خانواده یا درآمد و هزینه هست. این مورد اول. دوم، چقدر در اون جامعه بچه های تو اون سن و سال، چه پسر و چه دختر، معمولا با وضع مالی ما بچه ها چقدر پول در اختیارشونه. سوم، علاوه بر ماجرای مربوط به نیازهای مثلا فرض کنیم به رفت و آمد یا چیزایی از این قبیل که باید بپردازن، واقعا اون ما با تفاوته چقدره؟ چون برخی از اوقات یه جایی هست که بچه ها در این حال بدنی که فاصله میگیرن باید یه غذایی هم بخورن و بنابراین خب اون یه مسئله مطرح میکنه. اما دو تا نکته رو نباید فراموش کنیم. یکی این که ما چرا باید به بچه ها سخت بگیریم؟ چرا ما باید زندگی رو که میشه برای آدم ها پر از لذت و احساس خوب کرد بیان بی خودی با قید و بندایی که معلوم نیست از کجا میاد محدودش کنیم؟ دوم، وقتی به بچه ها اجازه رو میدیم که پول بیشتری داشته باشن یه احساس بهتری میکنن، وقتی تنها هستن یا با دوستاشون هستن میرن یه چیزی بخرن بخورن، اون احساسی که من یا ندارم یا بهتر پولم رو اینجا خرج نکنم بعد اینجا دیگه گرفتار میشم یا با جوابوی پدر مادر باشم، آخه یه همچین رنجی و یه همچین دردی برای چیز. و ضمناً بچه ها وقتی کمی پول داشته باشن و خرج کنن یه مقدار اون احساس رو میکنن که زندگی بهتر، درآمد بهتر، به هر حال شرایط مناسب تری رو براشون فراهم میکنه. بنابراین من فکر نمی کنم یک پدر مادر در این گونه موارد باید قواعدی رو راه بندازن و یه چیزایی بیارن. دو، تا اونجایی که ممکنه پول بیشتری به بچه ها بدن برای که این احساس و زندگی بهتری رو برای اونا فراهم میکنه که هدف ماست و بی خودی با حرفایی که پول خرج میکنن و ول خرجی میکنن و مسئولیت نمیفهمن و قدر پول نمیدونن که اصلا معنا نداره. ما وقتی میگیم بچه ها قدر پول رو نمیدونن یعنی مثل ما رنج نمیکشن و مثل ما نگران نیستن. خب چه بهتر، حداقل یه آدم سالم بهتری هم پیدا شده. اینه که من فکر کنم پدر و مادر پولی که در اختیار بچه ها میگذارن به حدی باشه که اونا واقعا احتیاج دارن و دوست دارن و ضمناً حتی ممکنه کمی هم به خانواده فشار بیاره، ارزشو داره. حداقل بگذارید یه کسی، اونم مخصوصا در جامعه‌ای که همه چیز با ماجرای خرید همراهه، یه احساس خوبی در این باره داشته باشه. من عیب و ایرادی توش نمی‌بینم عزیز.
بله.
آقای
چون حالا یک مسئله اینجا مطرح میشه، اینکه بالاخره هر انسانی یه بیشترشه‌هایی داره. مثلا من به عنوان یه زن یا بچه یه نیازهایی داره. این نیازهای یک سریش نیاز اصلیه در یک که خب حالا من در قلعه اول شوهرم و بعد یه مقدار اگه خودم بتونم کار کنم همکاری میکنم خودم، یه خواستهایی دیگه هست که درجه دو سه چهار هست که میشه گفت نیاز نیست ولی دوست داشته آدمه. یعنی من دوست دارم این کار رو انجام بدم برای خودم. خب من خودم به شخصه تو زندگی اون جاهایی که میره اولویتش دیگه یه مقدار دورتر میشه، یعنی واسه سوم چهارم پنجمه، واقعا خب به همسر خوشحال میرم که اینا حتما تو باید من انجام بدم. چون خودم خب تحصیلات دارم، کار خیلی خوبی دارم، خودم سعی میکنم که حالا اون نیازها رو برای خودم برآورده کنم. حالا برای بچه ها این بحث مثلا چه؟ خب اونا هم اینجوریه، یه خواسته و نیازهایی دارن در یک دو سه چهار تا بره بالا. آیا این اجهاز که پدر یا مادر نیست که مجبورم از نیاز در یک تا مثلا دهشون رو کلن برآورده کنم؟ یا مثلا بچه خودش سعی کنه که حالا برای نیازهای خیلی غیر ضروریش یه چیزی خودش تلاش بکنه؟
نه ببینید آخه این قسمت آخر، نه ببینید این قسمت آخر من باش مسئله دارم. من برای اینکه شما میفرمایید بچه برای نیازهای غیر ضروریش اصلا ضروری غیر خودش تلاش بکنه یعنی چی عزیز؟ من اصلا با کار کردن بچه‌ها خیلی موافق نیستم. مثلا معتقدم کار کردن میتونه یه درصد بالایی از بچه‌ها رو برای همیشه از مسیر درس و رشد باز بداره. آمارا اینو نشون میده. شما 1,000,000 بچه رو امکاناتشون فراهم کنید برن درساشون رو پشت سر هم بخونن، 1,000,000 بچه رو بگید کمی هم کار بکنید، ای بسا 200,000 تاشون درسی که میخوان بخونن و میتونن بخونن رو نخونن. پس دنبال اون نیستیم. دوم این که این تقسیم بندی که شما میفرمایید یه مقداری فردی و شخصیه. برای من و شما ممکنه خریدن یه بلوز یا یه پیرن یا یه شلوار یا یه کفش کاملا در مراحل پایین باشه، ولی برای پسرتون که الان مسئله جلوه‌گری و نمایشش تو سنی که مثلا فرض بفرمایید 16 سالشه داره موضوع مهمیه. برای او کفش نیست، برای او آبروشه، برای او احساس خوبشه، برای من و شما متفاوته. بنابراین عرض من این بود که در این گونه موارد وقتی که پول هست و امکانش هست و بقیه بچه‌های همسن و سالش در اون صد دارن، ما اگر میتونیم حتما کوتاهی نکنیم. به علاوه اگر فرض کنین همه بچه‌هاشون 1,000 تومان میدن در حد منم که ما تقریبا یه سطحیم، خب شما 1,200 تومان بدید این فرزندتون این احساس رو بکنه که پدر و مادر من، نه اینکه باشون منتی بگذاریم و بحثی بکنیم، به هر حال نه تنها رعایت حال منو میکنن، یه ذره بیشتر اون احساس بهتری میده عزیز. و ای بسا اون 1,000 تا 1,200 تومان اونقدر فرقی نکنه. به من میگید فرقی میکنه، بله، ولی فرقی نمیکنه. ولی چون ما نیاز شماره 1 و 2 و 3شون رو برآورده میکنیم که یه دفعه طلبکارشون نمیشیم برای نیاز شماره 4 و 5. بله اونا که نامه ننوشتن ما رو بیارید به این دنیا، ما تصمیم گرفتیم بیاریمشون. بنابراین من اصلا با سختگیری پدر و مادر درباره پول تو جیبی موافق نیستم.
این باعث میشه که انگیزشون برای مثلا درس خوندن کم بشه.
به هیچ وجه.
خیلی از همه ناتمام.
به هیچ وجه. به هیچ وجه. ببینید عزیز، آخه یه فرضی ما داریم. یه فرضی داریم که در گوشه ذهن ما ایرانیاست که میشه فهمید، خیلی جای دیگه هم هست. و متوجه نیستیم. یه واقعیتی امروز از نظر علمی ثابت شده است که انسان با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف، با خوشنودی و خرسندی، با آزادی، با امنیت و آرامش میتونه رشد کنه. ما قرار نیست آدم زندگی رو سخت بگیریم تا آدم ها حرکت کنه. شما نمیتونید من نشون بدید یه کشوری سخت میگیرن ولی آدماش تحصیل کرده تر آگاه ترن. آخه از کجا اومده عزیز؟ کشورهایی که الان یه زندگی راحت و آسوده برای بچه‌ها فراهم میکنن، یه کشوری مانند فنلاند یا نروژ یا دانمارک یا سوئد که اون همه امکانات فراهم کردن، بیشترین میزان دانشمند رو اونا درست کردن. فنلاند اولین کشوری است در جهان که دانشمند تحویل دنیا میده با یه کشور کوچک. دلیلش این مقدار آزادیه و این مقدار امکاناتی که بچه‌ها دارن. نه این فرض که باید سخت گرفت تا از توش چیزی در بیار اصلا درست نیست. این همونه که آخر کار ما رو میرسونه به اینجا که بچه‌ها رو تنبیه کنیم یا تأخیر کنیم یا سرزنش کنیم تا بیشتر درس بخونن. هیچ مطالعه علمی رو نشون نمیده. ابداً عزیز این نگاه یه نگاهی است که ما متاسفانه در طول تاریخ در فرهنگمون جا انداختیم که محبت یا عدالت مساوی با مجازات یا محرومیت. اصلا درست نیست عزیز به هیچ وجه. آدما در این آزادیه، در این شادیه، در این لذت که میل به رشد درشون بیشتر میشه. بنابراین من اصلا به این موضوع اینگونه نگاه نمی‌کنم، دلیلی هم برش نیست. حالا بچه‌هایی هستن که خیلی کمشون با تنبیه وقت به جایی که بشکنن میشکفن، ولی بیشترشون میشکنن. و بچه‌هایی هم هستن که به خاطر در اختیار گذاشتن همه امکانات میتونن هنوز خراب بشن. ولی آخه عزیز من و شما یه فرضی داریم. من و شما فرضمون بر این است که فرض کنید یه پسر 16 ساله، یه پسر 20 ساله، همینقدر که لباسش درست بود، کفشش درست بود، چنین شام بود، همیشه درسته. نه، اون 100 تا چیز دیگری که میخواد زیبا باشه، خوشتیپ باشه، دماغش اینجوری باشه، سرش اونجوری باشه، خانواده‌اش اونگونه باشن، خونش اینجوری باشه رو نداره. ما یه فرضی داریم که به اینا میدیم. ما 1/10 اون چیزی که نوجوان میخواد رو نداریم که بهش بدیم. اصلا چنین نیست. بنابراین این فرض رو نکنیم که او اینا رو میخواد ما بهش میدیم، پس مثلا لوس میشه یا بدون انگیزه میشه یا هدفاش از دست میده. مطلقاً درست نیست. مطلقاً درست نیست. یعنی هیچ پدر و مادری به یه نوجوان و جوون حتی به نظر من 10% که او میخواد رو نمیدن. یه نوجوان دلش میخواد وقتی وارد مدرسه میشه این پسره، حالا اونجا که مدارس جداست، امریکا دخترها عاشقش بشن، این دختره پسرها بخونش، تو ورزش اینجوری باشه، تو موسیقی اینجوری باشه، نمراتش اینجوری باشه، شکلش این باشه، قدشون باشه، مادرش این باشه. کجا اینا رو ما داریم؟ نه بیخودی بر محدودیتی که جهان داره محدودیت دیگه‌ای نباید اضافه کرد. اینی که به نظر من خودتون رو گرفتار اون نکنید، هر کاری میتونید براش بکنید. حالا اگر حرف دیگه‌ای دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم. سوال لطفاً روی خط باشید. شنگار ارجمند با ما.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با اد اکت در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزنس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
توجه فرمایید برای تماس با آقای ادکت، آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی و یا حضور یک نفر مترجم توصیه می شود.
سلام و پراو پورامان تاق و سان فرماشان بیشه شیران.
سلام لرستون آذربایجاندان بتون ایران مزا.
سلامی عرض کنم از بندر لنگه بر تمام ایرانیای گل دنیا.
سلام ما از مشهد خدمت همه هموطنان عزیز ما.
به طرف خوم سلام به استان لرستان و کل ایران. خستنوه.
سلام، چی طورین؟ خوبین؟
سلام از کن به خدمت همه مازندرانی های عزیز. شاد و سلامت بوین.
درود دارم به گرمی شرقی جنوب ایران و ایرانی همیشه پایدار باد. دمتون گرم.
همدان شهر منه، عشقم عشق وطنه. سلام خدمت تمام همدانیا، عیلا تا اولای دنیا.
امی گیلان و سبز جز سلام به کل ایران.
آی هموطنا همیشه خش خوب باشه.
با درود به شما همراهان خوب رادیو همراه، ادریس فروغی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه خانه خوبان هر شنبه بعد از ظهر ساعت 1 تا 2. با ما در سفر به مناطق گوناگون ایران زمین همسفر باشید.
چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه های ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
سوال دوم من در مورد مردها و بعد زنها به خصوص جامعه ایران. من برنامه شما رو کاملا گوش میکنم. دو تا خانم با شما تماس گرفتن. خانم اول در مورد تنوع طلبی سوال کرد از شما و خانم دوم در مورد خیانت مردان. در مورد اول شما اینجور گفتید که مردها به دلیل اون در واقع فیزیولوژیک بدنشون که و اینکه لذتشون در چیز میشونه، ولی زنها باید چیزی رو در وجود خودشون ببرن و این با فیزیک بدنشون هم هماهنگی داره. و بعد یه مقدار طول کشید فکر کنم دور 20 دقیقه در موردش صحبت کردیم. در کل من این استنباط کردم که در واقع فلسفه وجودی مردها، اصلا فیزیولوژیک بدنشون، اینا در واقع به طور طبیعی این نیاز درشون هست. چند وقت که خانم تماس گرفت.
نه، نیاز رو مطرح نه. نه مثلا
نه، ولی یک پتانسیل میشه
گفت. اونم درست نیست. ببینید ماجرا این هست که محیط اجتماعی و روابط انسانی و واقعیت طبیعی این کار رو برای مرد راحت تر کرده. معناش حاصل است، خیلی ساده، یه مرد تو رابطه جنسی آسیب نمینه، یه زن میتونه حامله بشه. دو، یه مرد به دلیلی که در رابطه جنسی با خارج از خودش ارتباط پیدا میکنه راحته، یه زن باید یه مرد رو به درون خودش بپذیره. برای همه جای دنیا اون زمانی که به تجاوز میرسید نسبت تجاوز مردان به زنان ای بسا 100 برابر زنان به مردان. خب این یه واقعیته، ولی معناش نه نیازه، نه معناش یه ضرورته، نه معناش احتیاجه. معناش واقعیت، معناش این است که شما وقتی که یه پسر 18 ساله دارید، یه دختر 18 ساله، دو تا بچه دو قلو دارید، میرن و نمیان، شما بیشتر نگران دخترتون میشه تا پسر. به همین سادگی. این یه واقعیته. غلطه، بده، سخته، تلخه، دوست نداریم، باید عوضش کنیم. من اونا رو نمیفهمم، ولی بحث من بحث واقعیت عزیز. بنابراین این رو به صورت حق نصب کنید، چون مهم نتیجه گیریشه. این رو به صورت حق در نمیارم، به عنوان یه واقعیت در میارم. مردا از زنا قدشون بلندتره. تموم شد. شما میگید این دوست نداریم نباید باشه، میفهمم، ولی چنین هست. حالا چون نتیجه گیری همیشه برای من مهمه، میفرمودید.
خب بعد مثلا که اون تماس گرفت در مورد خیانت مردان، گفت که شما یه مقدار حتی یکی هم باشیست کردین که نه این حرف اصلا غلطه، چون تقریبا همون هر مردی که خیانت میکنه با یک زنه که این زن تحت کتون شامی آمریکا آمار گرفتن، یه اگه 50% خیانت مردان بوده 30% خیانت زنان بوده. این تفاوتش هم به این علت بوده که یکی از مردا با دختر مجرد بودن که دیگه اون خیانت محسوب نمیشه.
نه 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 باز ببینید، نه نه صبر کنید، صبر آخه نه صبر کنید وقتی راجبه نه صبر کنید نه چون وقتی که خودتون هرچی میفرمایید من میشنوم، ولی وقتی به من نسبتش میدید مسئله چیز دیگه است. عرض من یه نکته دیگه است. ببینید، یک، تعداد زن و مردی که با هم رابطه نامشروع دارن همیشه مساویه. یعنی امشب اگر 10,000 مرد در لس آنجلس رفتن دنبال یه زن، 10,000 زن هم هست. بس این اول. دو، وقتی که به ازدواج میرسید، آمارای امریکا در گذشته نشون میداد 40% مردان در زندگی زناشویی خیانت میکنن و 25% خانما در زندگی زناشویی خیانت میکنن. پس نشون میده زنا وفادارترند از مردان در زندگی زناشویی. اما این مردان 15% تفاوت که با اینجا وجود داره با زنانی رابطه برقرار میکنن که یا در ازدواجن یا خارجن. بنابراین دختران و زنا، دختران رو میشه گفت که مجرد هستن، احتمالا رابطه بیشتری با مردان دارند تا بستان مردان مجرد. علتش هست که اون مابعد تفاوت باید از نظر آماری بستان حل بشه، ولی باید متوجه نتیجه گیری ها بود. یک، تعداد زنان و مردان خیانتکار برابره. دو، مردان در زندگی زناشویی بیشتر خیانت میکنن تا زنان. سه، دخترانی که ازدواج نکردن معمولا رابطه بیشتری با مردان دارن تا رابطه مردان مجرد با زنان. اینا با توجه به یه واقعیت ها هست. حالا هر نتیجه شما میخواید بگیرید من در خدمت.
خب حالا سوال من تا اینجاست که با تمام این صحبت ها وقتی من فکر میکنم که خب حالا مردها فیزیک بدنشون، اون یک حالا حالت هاشون و با همون چیزی که شما گفتید، واقعیت، یک واقعیتی هست که برقراره، حالا چه خوب چه بد. حالا با وجود اینها و بعد هم اشاره کردید که توی یک جامعه و فرهنگی مثل ما ایرانی ها یا حالا مسلمان ها که فرهنگ چندزنی هست، شما چه انتظاری دارید؟ وقتی که این قانونی شده، فرهنگی شده، حتی قانونی شده و این حق رو به مرد میده، پس اون مرد برای اینکه این زن رو بگیده قبلش بالاخره باید آشنا بشه باش، برای این یه جورای اسم اون خیانت هم اینجا اون گم میشه. حالا من سوالم اینه که با وجود این واقعیت، این به خصوص توی فرهنگه و این قانونه که به یه جورایی چیز شرعی روش میده و قانونی روش میده، من فکرش میکنم حالا من یک مرد مثلا اگه من مرد بودم چه دلیلی داشت انجام ندم مثلا؟ یعنی وقتی که همه چی اینجا به نفع واقعیت موضوع، حقیقت موضوع، حقیقت وجود داره، قانون و شرع و این حمایت هم وجود داره، میخوام
بگم
از نظر شما چه دارید وجود داره که یک مرد انجام نده؟
خیلی ساده است عزیز، مطلبی که شما فرمودید حرف درستیه. از نظر مذهبی یه مرد با وجود همسر میتونه بره زن دیگه بگیره، از نظر قانونی چنین کاری رو میتونه بکنه. به یک اعتبار چیزی به اسم خیانت مرد وجود نداره، بنابراین شما هم حرف و نتیجه گیریتون این است که یه مرد چرا این کار رو نکنه. پاسخ این است که قانون غلطه و نگاه مذهبی غلطه. پاسخ این است که این کار اشتباهه. پاسخ این است که این مرد خیانتی نیست که به همسرش میکنه. اولین خیانت داره به خودش میکنه، به مادرش میکنه، به دخترش میکنه، به خواهرش میکنه، به جامعه میکنه. دوم، اون زنی هم که مورد همچین تجاوزی قرار بگیره، مطمئن باشید یه جوری فقط به صورت پنهانکارانه یه کاری میکنه. به همینجاست که غلطه. یعنی شما من میگید از نظر فرد یه کسی در یه محیطی مانند ایران فکر کنه چرا این کار نکنه، بهتون کاملا حق میدم و خیلی هم میکنن و این حرف درسته. ولی واقعیت وقتی از نظر نظام اجتماعی نگاه میکنید، یه جامعه سالم برای مردان نه برای زنان جامعه است که زن، مرد حق گرفتن یه زن بیشتر رو نداره و خیانت از آن زن و مرد هر دو است. حرف شما با توجه به آنچه که هست برای مردی که فکر میکنه من میخوام بر حال داشتن همسر با زنهای دیگه هم باشم حالا در چارچوب ازدواج و صیغه یا هر چیزی و توجیه بکنه رو میفهمم، ولی اون مرد باید بدونه که زنی رو هم که او گرفته همسر واقعی او نیست، همسر او نیست. علاوه نوع رابطه یه رابطه سطحی گذرای مبتنی بر معامله و قرارداد و مهریه و پول و گرفتاری‌های از این قبیله. و دوم متاسفانه با پذیرش این در حقیقت جایگاه مادرش رو و خواهرش رو و دخترش رو هم خراب کرده و از هم پاشیده. و اگر اینا هم براش مهم نیست، براش مهم نیست، حق با شماست، ولی این یه بیماری فرهنگیه، یه گرفتاری فرهنگیه، یه عیب و ایراد ضد اخلاقی و ضد انسانی قانون و باوره و به همین جهت است که غلطه. درست مثل این که من شما بتونیم یه جا دزدی کنیم، هیچ کس نفهمه، بگیم خب دزدی میکنیم دیگه، هیچ کس که نمیفهمه، چه اشکال داره که پول کسی رو برداری؟ روزی که یه جامعه خودش رو تنزل میده در حد قانون و باور و این قانون با باور ضد اخلاقی، ضد انسانی و در تحلیل نهایی علیه خود اون آدم معلوم غلطه. به همین جاست که شما اگه بگید ما میخوایم دو تا جامعه داشته باشیم، یه جامعه ای که مردان در اونجا بتونن چند زن بگیرن و یه جامعه ای که در اونجا مردان بیشتر از یه زن نتونن بگیرن و در چارچوب یه چنین قانون و باوری نظام فرهنگی شکل و فرم بگیره، معلومه در اونجایی که انسان در ارتباط با یه نفر یه جامعه سالمتر، خوشحالتر، خوشبختتر، موفقتر از امنیت و آرامش برخوردارتره، برای که همه در اونجا لذت میبرن، همه در اونجا در یه امنیت و آرامشی هستن، ولی در اینجا نیست. و به همجاست که اون همه کثافتکاری و گرفتاری و بیماری و ازدواجای زوری و پنهانی و روابط عجیب و غریب و مواد مخدر و فحشا به بدترین صورتش اون جامعه خودشو نشون میده. و تازه حتی شما میتونید دو تا جامعه رو داشته باشید عزیز، که تو این جامعه 100 نفر رابطه جنسی نامشروع دارن، تو اون جامعه هم 100 نفر، ولی حداقل این 100 نفری که اینجا رابطه مشروع دارن اونقدر احساس گناه و بد و پنهانکاری و ترس و وحشت و بازی و سیاه بازی ندارن، راحت و آسوده. شما وقتی در امریکا هستید، در اروپا هستید، پسر و دختری که میرن بیرون میتونن با هم باشن، حرف بزنن، بگن، بخندن، بگرم خواستن رابطه جنسی داشته باشن. در ایران روزی که شما این همه قواعد و محدودیت وضع کنید، در اولین فرصتی که پسر و دختر هم دیگر تنها پیدا کنن، جز رابطه جنسی چیز دیگه براشون باقی نمونه. و بعدم حسرته و در حقیقت تأکید روی رابطه جنسیه. بنابراین از نظر من متاسفانه در یه جامعه مانند ایران به دلیل همین قواعد و قوانین رابطه جنسی غلط، بد، آزاردهنده، آسیب زننده و پیامدهای بد و منفی اون خیلی بیشتر از امریکاست. بنابراین شما من میگی جامعه سالمتر از نظر جنسی کجاست؟ میگم همین امریکای لعنتی است در مقام مقایسه با ایران. اشکال کاریه. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید برداشت و دریافت درستی در یک واقعیتی در یک چارچوب محدودی است که یه مردی میگه من میتونم خیانت به همسرم نمی کنم، در حالی که زن دارم میتونم حتی دو تا سه تا زن دیگه بگیرم، سیغم بکنم و بنابراین با آدم هم آشنا بشم، شاید از اونام زن خوبی در بیاد و به خاطر اون با این و اونم حرکت بکنه، دلش هم خوش باشه. اما یه همچی آدمی باید بدونه از یک اوجی که میتونست تو زندگی زناشویی با یه زن داشته باشه دور میفته و چیزی به اسم عشق و محبت نه در ارتباط با او با همسرشه نه با دیگران. دو، مادر و خواهر و دخترش رو هم در معرض یه چنین سوء استفاده‌ای و یه چنین تنزلی از نظر جایگاه انسانی قرار داده. و سه، در تحلیل نهایی اونی که تونسته با آدمای مختلف باشه نه زنها زندگی رو نبرده، زندگی رو باخته، برای که اون تنوع پرستی نه سیری داره و نه پایان. به همین جاست که غلط است و بد عزیز. بنابراین من و شما مثل آدمی که بر میگرده میگه یه قلب سالم دارم با خوردن عرق یا کشیدن سیگار آسیب میبینه، میپذیره خوردن مشروب و یا کشیدن سیگار خوب نیست، ولی کسی که مثلا لذت الان اینا فکر میکنه، معلومه که فکر میکنه من آزادم چون سنم اینجاست، میتونم مشروبم بخورم سیگارم بکشم چون مثلا سنم اونوری 21 سالی. آیا این یه انتخابی است که نشانه امتیاز یه آدم؟ نه، این فقط اجازه است و فرمان هست برای بد بودن و به خود بد کردن. به همین جهت است که حرف در یک دید و زاویه ای درسته ولی از جای دیگه حتما بد است و غلط.
ولی خلافات من یه پازیشن در مورد اون برای قضیه، یعنی حالا زنهایی که میان حالا یا زن دوم میشن یا معشوقه یک مرد میشن، من در این برام سواله که زنی که همین زنی که پس میزد معشوقه یک مرد میشه، اگر خود شوهر داشته یه همچین شهری که براش پیش میومد، واقعا حس دیوانگی بهش دست میداد، یعنی اصلا غیر قابل تصور براش. تو فرق نمی کنه برای یک زن علاوه حسی میگم، حالا کاری به قانون اینا ندارم که چقدر کیو حق بهش میده، همون که یه مرد خیلی بدش میاد دانش داره که دیگه باشه، من فکر میکنم برای زنها شاید چند برابر بدتر این حالت، حالا اسم چه اصارت بگیم یا هرچی. ولی من اینجا ترجمه میکنم که چرا بعضی از زنها یا میشه گفت دختران، حالا به خصوص اونا که مجردن یا زنهای مجردی هم، با وجودی در که خودشون توی شرایط قرار بگیرن واقعا منفجر میشن، چرا تن به یه همچین ارتباطی میدن؟ آیا من فکر میکنم این یه جوری بی‌تعهدیه و یه جوری هزای کردن حق دیگریه، یعنی یه زن دیگه ای رو که از جنس خودشونه زیر پا میذارن، آیا این حق رو دارن این کارو بکنن؟
نه نه ببینید عزیز، آخه نه نه آخه موضوع باز این همونجاست، ماجرا اصلا حق نیست، برای این که من اگر یه کسی رو میخوام رفتم سراغش، حق به زنان دیگه یا مردان دیگر پایمال میکنم که به ذهن آدم ها نمیاد عزیز. این نگاه که تو اگر این کارو میکنی بقیه هم کردن چقدر بد میشه، میگه خالق من میکنم بقیه هم نمیکنم، بله من نکنم هم دیگران میکنه، نه اونجوری مردم نمیشه راضی کرد. یعنی یکی از اشتباهات این است که ما برگردیم بگیم تو اگر دروغ میگی بقیه هم دروغ میگن، بعد بیان آسیبش به تو میخوره، اون حرفا خنده داره، اون حرفا بچه گول زنکه، اون حرف نیست، بحث چیز دیگه است. در یه چنین جامعه‌ای زن و مرد رابطه‌شون رابطه انسانی نیست، رابطه اخلاقی نیست، رابطه یک نوع بازی، یک نوع دزدی، و بنابراین شما در جمع دزدان که یه سیستمی رو این گونه پیاده کردید که حالا مسئله زدن و بردنه، اونم با فریب، با تقلب، با دروغ، با پنهانکاری، با دام افکندن، در یه همچین جامعه گرفت ما زندگی میکنید عزیز. اینجاست که مسئله است، یعنی گرفتاری اونجاست و بنابراین زن و مرد رو میبری در یه حد پایین. یعنی درست مثل این مونه که آدم ها رو وادار کنید در یه جای کثیفی با دست و پای کثیف غذاشتن بریزید رو زمین، در حالی که کثیفه ولی از شدت گرسنگی بخوره. تنزل جایگاه و پایگاه انسانیه. بنابراین اون دختری هم که میبینه در یه جامعه ای زندگی میکنه که شوهرش میتونه بره چند تا زن بگیره، حالا که از یه مردی که در مقام مقایسه با بقیه مردانی که زن ندارن آشنا میشه، میبینه این مرد زندار در مجموع به عنوان یه کالا براش بهتره، به عنوان یه مجموعه براش بهتره، برای که اینم میاد فرض کنین زن دوم یا زن سوم یا معشوقه اون آقا میشه. در یه چنین شرایطی شما چی به وجود آوردید؟ یه جامعه تنزل یافته است که متاسفانه به وجود اومده، چون ما در ایران نیومدیم به انسان نگاه کنیم. اصلا موضوع انسان مطرح نیست، موضوع زن و مرد مطرح نیست، موضوع حتی رابطه جنسی مطرح نیست، مسئله عادت تناسلی مطرح شده که بابتش مردم پول میدن و میگیرن، و به همین جهت وقتی این دختر به جایی که 30 سالش باشه همون دختر 20 سالش باشه قیمتش بیشتره، و این بدبختی ماست. یعنی انسان رو به کالا تقلیل دادن و بعداً در بازار به روی او قیمت گذاشتن، اشکال کار همینه، و به همین جهت است که متاسفانه این ماجرای حتی عقد و ازدواج تا زمانی که نرسه به اون اوج خودش هنوز یه خرید و فروش بازار بردگان و یه نوع روسبیگری است که خیلی تفاوتی نمی‌کنه. به همین جهت است که در بسیاری از جوامع زندگی زناشویی با فروش دختر و خرید از جانب مرد و بعدن محکومیت‌ها و مجبوریت‌ها و اجازه خروج نداری، اجازه حرف زدن نداری، اجازه پوشیدن این یا اونو نداری، که نوع بردگی و بندگی پذیرفته شده است که حالا چگونه اونو توضیح و توجیه میدیم مطلقا پایه و مایه علمی نداره، ولی در جامعه ما جا افتاده، بقیه هم باش پذیرفتن، بقیه هم باش همکاری میکنند و پذیرفتن. در این مورد زنان هم اون رو پذیرفتن طور که مردان پذیرفتن، چون اگر یکی از این گروه ها خیلی ناراضی بود احتمالا کار دیگری میکرد، ولی متاسفانه با دو چیز، یکی احساس و یکی باورها، ما رو سر جا خودمون نشوندن و از اینجاست که گرفتاری ها شروع شده. مسائل مسائل روانی اجتماعی پیچ در پیچ و تو در توی، یکی مقدار با یه دقتی میشه راجبش حرف زد و من همین گونه به ذهن و نظرم اومد. به همینجاست که شما یه جامعه تنزل یافته دارید عزیز، شما یه جامعه‌ای دارید در ایران که ماجرای زن و مرد در جایگاه و پایگاه خودش نیست. بهشت زیر پای مادران هست، اما این مادرها بیشترشون در جهنم زندگی میکنن. حالا چه فایده داره که بهشت زیر پاشونه؟ ای کاش کمی از اون بهشت و مزایای اون در زندگی این زن هم وجود داشت، که نداره عزیز. متاسفانه یه واقعیت سخت و تلخی است که اون رو به راحتی میشه حس کرد، و به همین جهت است که بنده شعارهای توخالی بی‌معنی رو برخ از قد میشنم، ولی ابدا ارتباطی با واقعیات و اون احساس خوب زنان و مردان نداره. امیدوارم یه روزی من شما به اینجا برسیم که بالاترین مرحله احساس انسانی که بر عقل حاکم و مسلط عشق، و عشقی است که یک خواهه و فقط یکی رو میخواد، و همونطور که شما اگر برید دم مدرسه فقط پسر یا دختر خودتون رو میخواید بردارید، پسر و بچه بهتری رو برنمیدارید، یه روزی هم امید این است که ماجرای نگاه انسان به مادرشون، به پسرشون، در ارتباط با همسرشون هم باشه که فقط او رو میخوام، معناش این نیست که او بهتره یا بهتر از دیگران نیست، مهم این است که این پسر منه و این مادر منه و اینم همسر منه، و نه اینکه چون همسر بهتری پیدا شد پس من اون رو عوض میکنم، همونطور که اگر پسر بهتری در مدرسه بود من به جای فرزندم او رو به خانه میارم. تا زمانی که به اونجا نرسیم هنوز گرفتار یه بازاری هستیم پر از مکر و حیله، که امروز شما خودتون که در ایران تشریف دارید با گونه ازدواج ها و مهریه ها و بازی ها و پنهانکاری ها و دروغ ها و فریب ها و تظاهرات و همه چیز دیگرش بیش از من آشنام. من متاسفانه به آخر این قسمت از برنامه رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت.
مرسی آقای دکتر، خیلی
خوش
کردین، ممنون، متشکرم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
فامیلی اند استتیک کلینیک، برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه: بوتاکس هر یونیت کمتر از $9، 951-735-5570، 951-735-5570، همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. فامیلی اند استتیک کلینیک. صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقمندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
این صدای شماست.
بیمه ها خیلی از آقای جدیدی حساب میبرن، همه میشناختنشون،
خیلی مسلطه به کارش،
نمیذاره حقت پایمال بشه.
یعنی همیشه این احساسو داری که یه ایدی اول فکر موکلشه، بعد حالا فکر خودش و سودش و درآمدشه.
آدم خوبیه.
کامران یعیدی پرونده تو ارزون به شرکت بیمه نمیفروشه و این خیلی مهمه.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یعیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یعیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
داغ داغ
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited Internet Super Fast با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi Hotspot در سراسر کشور. ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش من بفرمایید.
اول تشکر کنم برای سیدی های تعلیم و تربیت که خیلی به من کمک کرده برای بزرگ کردن دخترم.
لطفاً.
بعد رادیو مشکلاتم خواستم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا مشکل دارم، در مشکل زیاد دارم، البته دو تاش که خیلی اهمیتش بیشتر هست در حال حاضر برام از بقیه پررنگ‌تر نقشش تو زندگی. یکی مسئله استراب و افسردگی خودم هست و یکی در واقع مسئله ارتباط با همسرم. نمیدونم چقدر زمان دارم و در مورد کدومش میتونم اول صحبت کنم.
هر کدوم که میخواد. شما من بگید چند سالتون عزیز؟
37 سالم.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
9 سال ازدواج کردیم.
همسرتون چند سالشونه؟
38 سالشه همسرم.
فرزند چی دارید شما؟
بله بله، دخترم 2.5 سال هستن.
اوکی. چه مدتی است از ایران خارج شدید؟
حدود 1.5 سال هست که.
یعنی هر سه با هم از ایران اومدید به اینجا؟
بله.
خب چه خبر است؟ اول درباره استراب یا افسردگیتون اگر مطمئنید که واقعا این هست، تشخیصی داده شده، بله. کاری باش کردید؟ اگر سوالی هست بفرمایید.
دقیقاً یکی از مشکلات اساسیم همینه که چیز دقیقی به من نگفتن در اینکه استراب دارم. که بله، خب این استرابمو که همه به هم گفتن، استراب، حالت استراب و استرسمو که تقریبا هم توی ایران بودم به هم گفتن، من اینجا که مشاوره رفتم، ولی هیچ کس راهکار خیلی اساسی به هم نگفته. در مورد افسردگی تو ایران بودم چیزی به هم نگفتن، بلکه مشاوره‌ای که اینجا رفتم چرا برام تشخیص افسردگی هم دادن. الان یه دارو هم شروع کردم، البته داروی خیلی خفیف هست این که به هم دادن، ولی که هنوز نتیجه ای نگرفتم. متاسفانه از مشاورات اصلا نتیجه نگرفتم، چه برای استراب و در واقع دروسی که دارم، چه برای افسردگی.
بذار عزیز من یه توضیح نصب کنید. ببینید عزیز، استراب شایع ترین بیماری است، افسردگی دوم. این دوتا دروی یه سکن. همه آدم های افسرده به نوعی مضطرب و مضطرب به نوعی افسردن یا میشن. این که شما تا بال نتیجه نگرفتید فقط برای که کارها درست نبوده، ولی اینا بیماری های شناخته شده است، مثل یه شکستگی پا، و یه اصولی های رعایت بشه درست میشه. این اصول عبارت از یک، دارو درمانی وقتی لازمه، ولی با دارو درمانی کسی معالجه نمیشه، مثلا برای افسرد. پس این موضوع که من دارو بخورم افسردگی از بین میره معنایی نداره. دارو درمانی میخواد و روان درمانی. صبر کنید. دارو درمانی میخواد و روان درمانی. علاوه بر اون احتیاج به این است که شرایط و موقعیت رو ما تغییر بدیم و مناسب باشه. دوم، روابطی که داریم از هر قبیل رو درست کنیم. سوم، از نظر فیزیکی به خوابمون، به تغذیه‌مون و به ورزشمون برسیم. اگر همه اینا رو انجام دادید استراب افسردگی حل میشه. چون شما گفتی راهکاری نشون دادن، درست بس که آدم بگه من پام شکسته راهکاری نشون دادن. 100% راهکار وجود داره عزیز. هر کسی هم برید بهش بگید چیکار کنم، به شما میتونه بگه چیکار بکنید. آیا این کارا رو کردی یا نکردی سوال.
درست آیدو تو، متاسفانه مشکل هم اینجاست. متاسفانه خیلی باید بگم که تو ایران واقعا متاسفانه بی اخلاقی زیاد شده. من هر جایی که رفتم، حالا دلیلشو میگم چرا، یک کیک جالب به نظرشون میومدم که میتونن منو مدت ها در واقع نگه دارن و بیشتر در واقع مثل یه حالت بیزینسی با قضیه برخورد میکردن. یعنی من فقط میرفتم اونجا حرف میزدم. حتی همین چند تا نکته هم که الان ما با هم صحبت کردیم، شما بهش اشاره کردین، حتی همینم هم با آدم نمیکن. و متاسفانه اینجا هم که اومدم مشاوره رفتم، چون میخواستم که زبان فارسی باشه در واقع با مسائل فرهنگی مثلا آشنا باشن، مسائل فرهنگی ما، و اینجا هم حالا به مسائلی خوردم توی مشاوره. من توی زلزله خانواده‌ام از دست دادم و بعد از اون خیلی سعی کردم که در واقع برای اینکه بحران و پشت سر بتونم بذارم مشاور زیاد رفتم. خیلی، شاید 6-7 مشاور مختلف من توی ایران مراجعه کردم.
ببخش عزیز، اعضای خانواده کیا رو از دست دادید؟
بله، پدر مادرم رو توی خانواده درجه یک در واقع از دست دادم. توی حالا درجه دو مثل عمو و خاله و اینا هم که خب یه جای خود دارم.
کدام زلزله بود عزیز؟ کدام زلزله بود؟
زلزله بم.
خب البته اونا ضربای سنگینه عزیز، اونا در حقیقت پست تروماتیک استرس دیسوردر، اونا وحشت بعد از حادثه. موضوع عمیق و سنگین تر از اینه، چون این نوع موضوع ها مسائل عمیقی است که به هر حال مقدار آدم آگاه میتونن کمک کنن. علاوه بر این که به هر حال موضوع دیگه هم اگر از قبل بوده یا نبوده نمیدونم، ولی به هر حال شما
از قبل هم موضوع بوده. بله، که حالا دیگه این مسائل هم اومده در واقع روش نشسته، خیلی بدتر کرده. و مسائلی هم که بعدش آقای دکتر من باش مواجه در واقع بودم، چون فقط در واقع اینطوری نیست که مثلا یه سری عزیز از دست بدی تموم بشه بره. مثلا من اون موقع مجرد بودم، یه دختر تنهای مجرد توی اون شرایط ایران، و اینکه حالا باید تنها زندگیمو در واقع شروع کنم با اون همه مشکلاتی که برام پیش اومده، و اینکه دنیای اطرافت میشه یه دنیای متفاوت. حتی اون آدمایی هم که در واقع بازماندگات هم اون بازماندهای قبلی که میشناختشون نیستن، میشن یه آدمای جدیدی، در واقع همه چیز برات میشه متفاوت.
نه حرفتون درسته عزیز، درسته.
بعد ولی متاسفانه تو این مسیر هیچ کسی، نه هیچ کمکی نتونست واقعا به من بکنه. فقط
میرفتم،
فقط صحبت
میکردم. البته میدونی عزیز، صحبت جزئی از کار هست، برخی از وقتا یکی از راه ها هست، ولی بالاخره باید به جایی رسید. حالا بذارید برای که خیلی حاشیه نریم.
من
شما
مشاور دو سال رفتم صحبت کردم. بله
الان جایی که هستید مشاور ایرانی هست که کمکتون کنه، حالا در هر حد یا نه؟
من مشاور ایرانی که رفتم، متاسفانه یه بد اخلاقی خیلی بدی، نمیتونم روی خط اصلا درست هست بگم.
نه اصلا راهاش کنید
اصلا یه صحبت های مجبور شدم که اصلا اونو دیگه کنار بزنم.
خب یه کس دیگه رو باید پیدا کنید.
نه الان دیگه مشاور ایرانی دیگه نیست. که بتونم.
خب شاید برخی از اوقات یه مقدار از اینا رو هم از طریق آگاهی، هم از طریق تلفن میتونی انجام بدی. بیاد از این بگذاریم، برای اینکه به هر حال ماجرای افسردگی و استراب، اولا اگر سی دی یا دیویدی های من رو شنیدید، هم برای استراب، هم استرس، هم افسردگی، هم خشم، من فکر کنم این 28 ساعت رو یکی دو بار بشنوید خیلی کمکتون میکنه که بفهمید چه خبر است، و برخی از اوقات هم بعضی از موضوع ها رو براتون حل میکنه، روشن میکنه و میتونید باش برخورد کنید. بنابراین لطفا این کار رو بکنید. یه ترس و استراب و وحشت، استرس، افسردگی و خشم است. اما من بگید درباره زندگی زناشویی چه خبر است؟
بله حتما. در مورد زندگی زناشویی ما آقای دکتر، متاسفانه زندگی هم که بعد از اون در واقع ماجراها، در واقع بعد از گذشت 3 سال از اون اتفاق، من با همسرم آشنا شدم، بعد از 1 سال هم ازدواج کردیم، از همون اولش یه سری مسائل کوچیک در واقع که من صدای آشنایی متوجه شدم میدونستمشون، ولی میتونم بگم که در واقع با وجودی که رفته بودم مطالعه هم کرده بودم و من البته با سیدی و دیویدی ها شما آشنا نشده بودم، حالا کتابایی که مطالعه کرده بودم میدونستم که خیلی خوب باید تو ازدواج دقت کرد و یا این مواردی که دارم میبینم نکاتی که احتمالا بعدا مسئله ساز بشه، ولی واقعیتش چون اون موقع تنها بودم و دکتر و اون شرایطی که توش بودم دوست داشتم تغییرش بدم و بین انتخابی که داشتم همسرم بین اون انتخاب بهتری انتخاب بود، در واقع ازدواج کردم و اون مسائلی که در واقع باهاش درگیر بودیم از همون ابتدا به ساکنی و مثلا خودشو نشون داد، در واقع مسئله نگرش همسر من با جنس مخالف بود، در واقع یکی این مشکلمون بود. و نکته بعدی این که همسر من خیلی تکبودی بزرگ شده بود، در واقع فقط بهش گفته بودن درس و درس و درس و اینکه با هیچ مسئولیت دیگه در واقع تو زندگی نمیتونست قبول کنه، یه جورایی در واقع خیلی از مسئولیت ها رو دوش خود من بود از وقتی که زندگیمون شروع کردیم و با این در واقع شرایط زندگی رو شروع کردیم، یعنی من میدونستم که اینا یه مشکلاتی ایجاد میکنه ولی نمیدونستم که میتونه انقدر بزرگ بشه و تا جایی بزرگ شد این مسائل که ما یکی دو بار توی ایران تصمیم گرفتیم که جداشیم، یعنی من در واقع تصمیم گرفتم جداشم، یه بار قبل از اون که بچه دار بشیم، یه بارم بعد از اون که بچه دار شدیم و تا جایی هم پیش رفتیم که وکیل گرفتیم و اینکه دیگه حالا تو اون لحظات آخر که دیگه قرار توافقی هم در واقع قرار بود کار انجام بشه وکیل گرفته بودیم، تو اون لحظه آخر که کار هم انجام شده بود مشاور رو در واقع همسرم من رو متقاعد کردن که این کار به صلاح نیست و همه هم در واقع صحبتشون در واقع همه مشاوره این بود همیشه به من که تو حالا میخوای جدا بشی در واقع چون هیچ پشتوانه این نداری، الان کسی رو نداری که حمایتت کنه، اصلا به صلاحت نیست در واقع جدا شدن، علی رغم اون همه در واقع تنش هایی که بین من و همسرم بابت اون در واقع نوع نگاه اولیه که تو زندگی داشت، حالا به قول خودش میگه حالا بعدا دیدگاهش عوض شده در مورد این که ارتباط با جنس مخالف بعد از زندگی که زندگیمون شروع کردیم و یه سری مشکلات پیش اومد، ولی من باور ندارم چون یه سری چیزا تو رفتارش میدونم که برای من قابل پذیرش نیست.
نمیدونم توضیح بدم من گذشته نمیخوام، میخوام ببینم الان چه مسئله و مشکل دارید برای که محیط تازه شرایط تازه یه جایی اومدید یک سال و نیم و حالا برای من مهم این است که الان بینتون چه خبر عزیز.
درسته آقای دکتر، الان همچنان این که من دیگه اطمینانم و به همسرم از دست دادم، راجع به اطمینان و باورم نسبت به همسرم از دست دادم.
آخه در چه زمینه؟
بله، به طور مثال مثلا ممکنه الان همسر من امروز بگه مثلا من جلسم، از نظر من این که تو من وجود داره که نه جلسه نیست، ممکنه مثلا با کسی دیگه باشه، نمیدونم مسئله از این دست.
اینا مسئله بسیار جدی، یعنی این چیزی نیست که شما
بله
با حدس و گمان بخواید باش برخورد کنید. شما چه سند و دلیل و مدرکی براش دارید؟
من برای الان سند و مدرکی ندارم، ولی چون قبلا یه سری مسائلی پیش اومده که راجع به اونا که من میتونم راجع به اونا صحبت کنم بگم اونا باید شد که من همچین دیدی پیدا کنم که دیگه الان راحت
نه حالا اونو قبل بیا فرض رو بر این بگیریم خبری بوده، الان شما باز علائم و نشانهایی از اون رو میبینی؟
گاهی تو رفتاراشون بله، تو رفتارشون بله، ولی اینکه من بگم که نشونه‌ای برای اینکه مثلا به طور مثال بگم که یه تماسی من دیدم یا اینکه مثلا ایمیلی دیدم یا اینکه مثلا با کسی دیده باشم شون نه، ولی تو رفتارشون، من اینو بر اساس رفتارشون الان دارم میگم، نه اینکه بر اساس اینکه چیزی دیده باشم.
خودتون رابطه احساسی عاطفیتون چیه؟ آیا هنوز هر دو به نوعی معتقدید یا میگید که همدیگر رو دوست دارید یا نه؟
من واقعا آره هنوز همچنان همسرم دوست دارم، ولی واقعا ازش خیلی خشمگین و عصبانی هم.
خب ایشون فکر میکنی چی راجبه شما؟ چقدر شما رو دوست داره؟
هر موقع که با هم صحبت میکنیم که میگه که نه من دوست دارم.
اوکی.
ولی خب وقتی که این مباحث بالا میگیره خب در واقع تو اون حالت خشم بعضی وقتا میگه که مثلا ازت متنفر
شدم. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
تو نوسانه، نوسانش خیلی زیاده.
خب ولی نوسانش بین خوب و متوسطه، یعنی یا بین بد و متوسطه؟
تو یه دورای زمانی متوسطه، تو یه دورای زمانی میتونم بگم که بین بد و متوسطه.
اوکی. خب به هر حال ولی ایشون چقدر به بچه و به دخترتون اهمیت میده و چقدر به عنوان پدر نقش مثبتی برای او داره؟
خب غالبا نصف همه پدرها خب دوستش داره، دخترمونو خیلی زیاد بهش هم توجه داره. خب حالا توی یه جاهایی یه اختلافاتی داریم که مثلا توی برخورد کردنش که تو همون در واقع اون شخصیتش که مثلا مسئولیت پذیر نبوده، حالا که خیلی تغییر کرده توی این 9 سال زندگی، مثلا اون آدمی که من میشناختم که هیچ مسئولیت غیر از کتاب چیز دیگه نمیشناخت الان کاملا متفاوت شده، ولی باز هنوز خیلی راه داره تا اون حالت نرمالی که ما میشناسیم.
شما من بگید که نه صاحب دو تا سوال کوچیک، یکی از مهاجرتتون هر دو راضی هستید یا نه؟
بله.
اوکی. دوم، آیا فرزند دیگری میخواید داشته باشید یا با همین یه دختر بسنده میکنید؟
واقعیتش هر دوتامون دوست داشتیم که دوتا بچه داشته باشیم، بعد بیشتر در واقع بعد از اون که اولش فکر کنم یه بچه کافیه، ولی بعد از اون که در واقع برنامه شما رو شنیدیم اینا، این که خب واقعا دوتا بچه خیلی در واقع انتخاب منطقی تریه، ولی چون این مشکلات فعلی که باهاش داریم در واقع یه مقدار نگرانمون میکنه که بچه دومی بیاد با اون که خواهیم کرد در واقع با شرط خیلی که خودمون
باشه. نه اونو بذارید با هم صحبت کنیم. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنوین، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگ رنجمند با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-77 پس از تصادف بی شایانی هرگز.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
از این پس توسط سیستم خودکار bonfightraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bonfightraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص‌ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترسی.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bonsaitraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bonsaitraders.com 1-877-489-0509.
هم مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر ایروان جنسش جوره، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر ایروان گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه. سوپر ایروان
قیمتش مناسبه، هر روز حراجای خیلی خوب داره رو جنسای مختلف.
سبزیجات و میوه های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره.
پرورش یافته در باغهای سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیکه.
خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی ترین کیفیت
که دستپخت سرآشپز پنج طلایی رستوران ایرواینه.
میتونین همونجا نوشجون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یادت نره.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. بذار من یه توضیح بدم. ببینید عزیز، تمنا میکنم شنوندگان و شما توضیح منو در حد یه توضیح. من بسیاری از اوقات دوستانی لطف کردن تشوردن پدویم این ماجرای شما، شما 37 سالتونه، همسرتون 38 سالشه، یه دختر دارید و گفتن احتمال داره ما مثلا از هم جدا بشیم. من پیشنهادی بهشون کردم، گفتم میدونم آوردن بچه زندگی زن و شوهر رو بدتر میکنه، مشکلات رو بیشتر میکنه، اینو خبر داره. ولی در این حال حالا که یه دونه بچه دارید، که برام فرزند دارید، دوم برای همیشه با هم رابطه خواهید داشت به خاطر این بچه، سوم سنتون جاییست که دیگه نمیتونید جدا بشید، بدید کسی پیدا کنید، بچه از اونجا بیارید، ضمناً یه بچه یا دو تا بچه از دو تا پدر و مادر متفاوت باشن، حتی اگر فکر میکنید ممکنه با هم زندگی کنید، بهتره بچه دومو بیارید که حداقل دیگه پرونده بچه و ازدواج رو به یک اعتبار برای خودتون ببندید. ضمناً این دو تا بچه هم اگر پدر و مادر از هم جدا میشن، خواهر و برادرها به نوعی با هم باشن. فعلاً باز عرض بکنم، برای بعضی، برای برخی، حتی تو شرایط این نوع دودلی، بچه دوم به دلیل اینکه کمک بسیاریه، نه تنها برای دوتا بچه ها که مطمئنم حتما بهتره، برخی از اوقات زندگی رو به خاطر اونا از فکرای دیگری که بریم و حالا هنوز فرصتی هست که تحفه‌ای رو پیدا کنیم هم دور میکنه. بنابراین ابداً همچی توصیه به شما ندارم، به هیچ کس دیگه هم ندارم، ولی میخوام بگم اینگونه بهش نگاه نکنیم. اگر بچه نداشتید حتما موضوع منتفی بود که یه بچه بیارید، ولی وقتی یه دونه هست، خیلی از اوقات آوردن دوتا بچه موضوع رو حل میکنه. اتفاقاً عزیزانی آمدن پلوی من مدتی قبل، اتفاقاً وقتی یه دفعه یه جایی دیدمشون گفتن زندگی خیلی خوبی داریم و بعد جالب‌ترین بود گفتن سه تا بچه داریم. گفتن اتفاقاً بچه‌ها ما رو به هم برگردون و هر دو از فکر جدایی و اینا چون در اومدیم، به جای اینکه بخوایم یه چیزی رو خراب کنیم ساختیم. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که لطفاً اون رو هم به حساب بیارید. و به همین جهت است که به صرف اینکه ما با هم اختلاف داریم، پس موضوع بچه منتفی است. برخی از اوقات، بعضی از اوقات برای گروهی از دوستان میتونه خیلی تصمیم درستی نباشه. حالا به من بگید پرسشتون تو این زمینه از من چی عزیز، که ما بی خودی دور خودمون نچرخیم.
درسته،
تو
رابطه با همسرم میخوام ببینم که در واقع همسر من میاد موضوع رو به این شکل نگاه میکنه، اعتماد از بین رفته به خاطر یه سری رفتارهای قبلی و کارهای قبلی که همسرم کرده. بعد همسر من میگه که باید در واقع بیای از این یه نقطه شروع بذاریم، بیای فراموش کنی همه اون چیزا رو، بعد و یه رابطه تازه رو شروع کنیم. بعد و همه اون چیزایی هم که در واقع طول گذشته سرش ما مشکل با هم داشتیم همه رو همسرم قبول نداره. یه جایی قبول داره که مثلا این خطا رو کرده که این کار کرده این کار کرده باعث مثلا این مسائل شده، ولی یه سریاش هم که در واقع من میگم که من اینجا فکر میکنم در واقع به این دلایل خودم دارم یا این نشونه رو دارم که میگم شما این کارم کردی، یه سریاش همسرم قبول نداره. بعد همسرم میگه بیا اینطوری به قضیه نگاه کن. من میگم که یعنی برای من واقعیتش حداقل تا الان نتونستم به این شکل عمل کنم که آقای دکتر بیام بگم که تمام اون هیستوری قبل رو بذارم کنار و اینکه بگم که خب من از امروز تمام اون فراموش میکنم هر آنچه که بوده و میشه یه زندگی جدید. یه دلیلی هم که نتونستم، یعنی در واقع دو تا دلیل دارم که نتونستم این کار رو انجام بدم. یکی این که خیلی جاها نوع برخورد همسر من با من متفاوت نشده و من اون احساس این که اون امنیت و این احساس این آرامش این که فکر کنم که این فرد واقعا این چیزی که میگه منو دوست داره و من براش مهمم، این براش واقعا من براش مهمم و منو دوست داره، چون این برا من تو در واقع هنوز این برا من مهرز نشده، ولی ایشون همیشه از اول زندگی براش این حالت بوده که مطمئن بوده من دوستش دارم، هم قبلا هم الان. ولی من در واقع
نه اونو شنیدم، نه اینقدر نره هاشی فهمیدم، قربونت مختصر روشی دارم قربونت، نه آخه بقیه هم گیر میفته، فهمیدم اونو فهمیدم جا. دومین چیزی که نمیتونید برگردید و اینو بپذیرید از ایشون چیه؟
بله
ببینید یه ذره من خط ببینید نه صبر کنید، شما خط فکری مخصوص به خودتون دارید، شما بلافاصله میرید توی باکس خودتون توی جعبه خودتون دیگه نمیشه پیدا کنید. ببینید عزیز، شما در زمانی که حادثه و اتفاقی در ایران افتاده به یه شکی افتادید، پرسش و پاسخی داشتید، چیزی رو قبول کردید نکردید، شک داشتید و و و. اگر شما فکر میکنید الان در استرالیا شما میتونید بشینید و همه اون مسائل روشن کنید و تکلیفش رو معین کنید، از هم چیزی نخواهد شد. بنابراین دو تا راه شما دارید. اتفاقاً پیشنهاد ایشون پیشنهاد درستیه. یک، در همه اون حرفا رو ببندید. همه رو ببندید. حتی ببینید شما الان استدلال این است که او معتقد من تو رو دوست دارم ولی من فکر نمی‌کنم. آخه شما دو تا دیدگاه متفاوت راجع به دوست داشتن دارید. شما فکر کنید یه کسی که دوستتون داره باید این کار بکنه یا اون کارا رو نکنه. ایشون اصلا اینجوری نمی‌بینه. بنابراین ما که با یه ملاک روبرو نیستیم عزیز. اینجوری نیست که من برگردم بگم این 1 کیلو یا 2 کیلو که بتونیم بریم حلش کنیم. ایشون فکر میکنه همینقدر که به تو کاری نداره نشانه دوستیه. شما فکر میکنی نه، چرا به کار من کاری نداری، پس معلومه من اهمیت نمیدی، اعتنا نمیکنی. بنابراین بی خودی سر این جزئیات بحث نکنید. شما 37 38 سالتونه، یه بچه داری. ایشون به شما پیشنهاد میکنه که بیا تمام گذشته رو خاک کنیم و بگیم وجود نداره، قبول. اما دو تا چیز، یک حرفی که شما زدید مهمه، یک تو داری میگی من یه آدم دیگه با یه رابطه دیگه هستم، همونطور که من یه آدم دیگه با رابطه تازه هستم. بسیار خوب، پس این قبول. اما مثلا من سر روابط تو و یا ارتباطات شک دارم. متاسفانه سابقه قبلی همونطور که شما من بگید یه علائم و نشانهایی رو حالا کمی قبول کرده کمی قبول نکرده رو نشون میده. پس تو این زمینه تو باید شفاف من کنی. هیچ احتیاج نداره من از تو سوال کنم، تو همه چیز رو باید روشن کنی. اگه تلفنت، اگر ایمیلت، اگر رفتنت، اگر اومدنت، اگر قرار هست، اگر چیزی هست، درست مثل آدمی که داره گزارش میده و یه مأمور کاراگاه داره جزئیات رو میپرسه، تو باید داوطلبان خودت اینا رو به من بگی که جایی برای شک و سوءظن برای من باقی نمونه. حاضر این کارو بکنه، ما مشکلی نداریم. نه نمیخواد بکنه، بازی دیگری است. پس ببینید راه حل هست عزیز.
این کارو بله این کارو آقای دکتر انجام میده. بعد گاهی هم این چیز پیش میاد، مثلا برای من سوالی پیش میاد که مثلا سوال میپرسم بعد پرخاش میکنم.
نه شما سوال بی‌دلیل یعنی شک و سوءظن، اون همه چیزو خراب میکنه، اون زهر و سم، اون مثل اینکه مقدار کثافت بریزیم وسط سفره. Don't do that عزیز، نکنید اون رو، اون دیگه معنا نداره. شما قرارتون این بود که اون شفاف و روشن عمل کنه و تموم شد دیگه. حالا وارد جزئیات من میخوام بشم یا گذشته یادم میاد، این اون وقت بازی شماست و این دلیل افسردگی استرابتون. چرا؟ برای که شما یک کسی بهتون چاقو زده، این چاقو رو نمیخواید در بیارید، میخواید با خودتون این ور اون ور ببرید. برای که میگید اطمینان ندارم دوباره هم میزنه. خب این چه ارتباط داره به نگه داشتن چاقو؟ یعنی ببینید اشکال کار من تو نظام استدلالتون متوجهم چرا قطعتون کردم، برای که شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید و فکر اینا همه با هم میخونن و درسته، از نظر من نیست، از نظر من غلطه و به همین جهت است که اون کاری که شما در گذشته کردید و همکنون الان شما اومدید توی کشور دیگه، الان شما از این آدم فرزندی دارید، دو تایی صاحب فرزندی هستید، سنتون سن بالاست، 27 سالتون نیست، ایشون هم 28 سالش نیست، ماجرای بچه و ازدواج تموم شد، این دکان بسته شد. حالا به همچنین که حتی دیدید اگر میخواید جدا بشید اون پیشنهادشم ایشون به شما پیشنهاد میکنه گذشته رو خاک کنیم از صفر شروع کنیم بکنید، ولی ایشون باید شفاف و روشن عمل کنه، شما بی خودی سوال شکاک نکنید، گوش و کنایه هم نزنید، برای که اون همه چیز رو باز خراب
میکنه. درسته.
بعد
نوع رفتاری که به طور مثال با خانمایی دیگه داره، این به نظر شما چقدر میتونه؟
بسیار. نه ببینید عزیز،
نه
ببینید عزیز، داستان دو چیزه، یکی این که شما چیزی که میگید میخونه با شرایط عمومی اجتماعی پذیرفته شده، بنابراین اگر ایشون رفتاری داره که بقیه مردان 70-80% مردان میکنن، زنان هم باشون نمیگم باش راحتن ولی اهمیتی نمیدن، شما باید اونو بپذیرید، شما نمیتونید ازش یه آدمی بسازید با ملاکای خودتون. دو، ایشون اون حریمی که به نظر شما و دیگری شکسته میشه حق نداره اون کارو بکنه، یعنی اصلا نمیتونه بگه من اینجا یادم متفاوتیه. مثلا فرض بفرمایید شما میتونید بگید که توی مهمونی هستیم حرف میزنیم میخندیم چنین جا، ولی من دلم نمیخواد تو با یه خانم دیگه برقصی، ایشون نمیتونه برقصه و نمیتونی با یه خانم قرار بذاری برام نهار بخوری، ایشون نمیتونم چه قراری بذاره، تموم شد. میگه که یه دی میرن نهار معنی نداره، بله، ولی برای شما و ایشون داره. میگه یه دی با زن یا شوهر دیگری میرقصن اهمیت نداره، برای شما داره، تموم شد. حتی اونجایی که یه دی با شما موافقن یا یه دی بیشتری با شما موافقن میشه کشید، ولی اینکه تو وقتی میری مهمونی حق نداری به لطیفه یه خانم بخندی، اون دیگه حرف مفته. به همین جهت است که تو این گونه موارد عزیز خطا رو میشه کشید، اصلا پدیده پیچیده ای نیست. من تو کار تراپی بسیاری از اوقات حرف این بوده که خانم از چه چیزایی اذیت میشه، بگو 1 2 3 4 5 6، این 6 تا کار رو شما آقا هرگز نمیتونید بکنید، هیچ توضیحی هم نداره، تمام. خب تکلیف روشن میشه. پس اون یعنی یک کمی باید شفاف و مشخص عمل کرد، با ابهام و فلسفه بافی و یه چیزایی رو سرهم کردن کار نمیشه کرد، مخصوصا وقتی که آخر کار موضوع میرسه به عمل، میرسه به رفتار. رفتار کاملا قابل تعریف عزیز، تو میتونی برقصی یا نمیتونی برقصی، میتونی بخندی یا نمیتونی بخندی، اینا مواردی است که تو پیچ و تاب باشه. ولی پیشنهاد من با شما با توجه به مهاجرتتون، با توجه به سنتون، با توجه به بچه‌تون اینه که حرف ایشون رو بپذیرید، ولی اولین باری که این قاعده و قانون شکست دیگه جایی برای ماندن نیست، ولی الان نه عزیز. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. جان
میتونم سوال دیگه بپرسم آقای دکتر؟ در واقع یه مقدار روی اون بحث بیمسئولیتی که صحبت کردم راجع به اون میتونم سوال
نه اون اون مسئولیت نه صبر کنید، اون مسئولیت شوهرتون آدم بیمسئولیته، شما ایشون رو از کار انداختید، از نوع نگاهتون هم پیداست، تازه ایشون هم بخواد مسئول باشه بس خود ازش میگیرید، همینو داریم خانم. شما قرار بوده که 50-50 باشید، ایشون 30-70ش کرده، حالا یه ذره چونه بزنید شاید 35-65 بشه، ولی از ایشون یه آدم دیگه ای درست نمی کنید. به علاوه شما چون استراب دارید عزیز، خیلی از اوقات مسئولیت یعنی چرا نگران نیستی، و خیلی از آدم ها من دیدم تو کار تراپی یه زنی یه شوهری آدم مضطرب نگران افسردهی و خشبینی بوده، بعد وقتی همسرش اونقدر اهمیت نمیداده این رو به عنوان بیمسئولیتی می گرفته، درست مثل بسیاری از پدر و مادرها
که... که نه خود پدر مادرشون قبول دارن،
من به پدر مادرش عزیز من ببینید استدلال من چرا با شما مثلا پدر و مادرشون ممکنه میگه دکترای روانشناسیشون از کجا گرفتن؟ عزیز من این شد استدلال که پدر و مادر هم قبول دارن ایشون مسئول نیست، برای اصلا من قبول میکنم نظر شما بودن ایشون مسئول، همینی که ما داریم، این آقا قدش اینه، وزنش اینه، ابروش اینه، بی مسئولیتش هم اینه، میخوایدش یا نه؟ ببینید اینجا مسئله است. استراب شما باید دوا بخورید دکتر، برید از این حرفا نزنید، چون من الان میتونم بفهمم چرا مضطرب و افسرده اید عزیز. شما دیدید که حتی واکنش من با شما تون بود، برای که اون راه شما رو حتما میاندازه تو اون چاهی که تا به حال بودید. اصلا این نگاه درستی به دنیا نیست عزیز. و بعدم استدلالایی که شما میکنید. بنابراین یه مردی داری یه سال از خودت بزرگتره، بچه ازش داری، 9 سال ازدواج کردی، یه مدتی با هم بودید، الان اومدید مهاجرت، یه سال نیمه یه جایی هستید، ولش کنید، گذشته رو در گذشته، همه اون چیزی که مال ایرانه رو تو ایران خاک کنید، از این بعد رو بسازید. بذارید ایشون هم صحبتای منو بشنون، الان که اونجا نیستن. هستن؟
چرا هستن، همینجا
آقای دکتر. اوکی، برام بهشون بگید موضوع رو جدی بگیرید و الا همه چیز برباد میره. هیچ کسی هم دیگه تو این سن و سال شما رو با یه دونه بچهش کنونتونه نمیخواد، میخواد یه هم دنبال کسی دیگه و چیز دیگه نباشید. ولی خوشحالم با تون صحبت کرد.
نه ما اصلا تو مایه ها نیستیم، نه من هم فکر میکنم آقای تو بر حل مسئله با شما تماس گرفتم چجوری کمک بگیریم که در واقع.
لطفاً سیدی 50 باید و نباید منو، چرا ازدواج چرا طلاق منو، یه مقداری در خصوص بچه های اینا بشنوید، خودتونم اذیت نکنید. خوشحالم شدم با تون صحبت کردم. مواظب هم دیگه باشید. خدا نگهدار.
متشکرم.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
عاشق شدم دوباره، امشب ماه و ستاره رقصن به ساز من.
کنسرت نوازنده برجسته پیانو رضا روحانی با همراهی دو تن از توانترین خوانندگان نسل جوان، رعنا منصور و سارا نایی، شنبه 23 جولای در زیپرهال شهر لس آنجلس. جهت تهیه بلیط از طریق تلفن لطفاً با شماره 1-800-838-3006، that's 1-800-838-3006 تماس بگیرید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه فیسبوک رضا روحانی مراجعه فرمایید.
جادوی رقصیدن بارون و شبنم قلبت رو میشوره از تیرگی از غم.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. چشمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوئن شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
الو آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟ سلامتین آقای دکتر. من قبل از این که شروع بکنم به صحبت میخواستم ازتون یه دنیا تشکر کنم به خاطر این همه کمک ها و زحمت هایی که دارین واقعا برای ما میکشی. من سعادت آشنا شدن با شما رو تقریبا 2 ساله که پیدا کردم و خیلی خیلی تو این 2 سال تغییر کردم. خواستم قبل از شروع از شما تشکر بکنم.
لطف دارید. ممنونم. خوبی خودتونه عزیز. ممنونم از محبتتون. جان
قربان شما. دکتر من اول یه مختص
تلفنتون یه ذره قطع و وصل میشه، امیدوارم نشه.
الو
تلفنتون یه ذره رفت الان برای برگشت بفرمایید.
آها بله من جا ما عوض کردم. آقای دکتر من یه مختصر
ببخشید یه جای دیگه باید بری چون الان یه مقدار قطع و وصل داره.
آها الان بهتر؟
الان خوبه خوبه مرسی.
آها بله دکتر من با یه بیوگرافی کوچولو از خودم شروع میکنم. 29 سال سن دارم و در ایران که بودم حالا پرستاری خوندم. فرزند پنجم خانواده هستم. تفاوت سنی با بقیه خواهر برادرام به ترتیب 20 سال، 17 سال، 15 سال و 9 سال هست. تفاوت سنی با پدرم 50 سال و با مادرم 35 سال هست. 3 سال پیش عروسی کردم و همراه با همسرم که 2 سال و نیم از من بزرگتره به اروپا اومدیم و خب این فرصت به من دست داد که توی مدت حالا مهاجرت هم یه جورایی هم خودم رو تطبیق بدم با محیط جدید و هم این که با استودیوی شما آشنا شدم با رادیوتون و خب فرصتی شد که بتونم خودم بیشتر و بیشتر کار کنم و شروع کنم به کنکاش کردن حالا لایه‌های درونی و اون موقع بود که یه عالم مشکل رو اومد. اگه بخوام حالا باز ادامه بدم به اون چیزایی که از اول تا الان گذشته باید بگم که حالا من یه جورایی بچه ناخواسته بودم و این قضیه رو هیچ‌وقت از پدر یا مادرم نشنیدم، ولی خب مرتب از حالا خواهر برادرام میشنیدم که ما رو شما نمیخواست یا حالا فلان کار رو میکردن که حالا تو نباشی بری و خب حالا اینا ضربه هایی بود که به من میخورد، ولی خب سعی میکردم خیلی حالا جدیش نگیرم و ادامه بدم به زندگی و به قول معروف نخوام حالا خیلی تو خودم برم و تا اونجایی که یاد دارم تا سن 15 سالگی همیشه پیش پدر مادرم میخوابیدم و این باعث میشد که خب یه وابستگی خیلی خیلی شدید به وجود بیاد بین من و پدر مادرم، چون یه جورایی مثل فرزند تکم به حساب می اومدم. همچنین پدرم شغل آزاد داشتن و خب شغلشون جوری ایجاب می کرد که مجبور بودن مدت‌های زیادی رو از خونه دور باشن، به اضافه این که متاسفانه سرکله زدنشون با بیماری دو قطبی و حالا اون به قول معروف بالا پایین هایی که این بیماری متاسفانه با خودش داره و همچنین بیماری قلبی مادرم و خب حالا شاهد زیاد بودم که مادرم متاسفانه هر چند ماه یک بار بستری می شدن توی بیمارستان و همچنین این که خب خیلی حالا پدرم درگیر نبودن با امر تعلیم و تربیت من به خاطر شغلشون و همچنین حالا می تونم بگم یه سری مشکلات رفتاری که حالا داشتن در کنار بیمارشون و براتون بگم همه اینا دست به دست هم داد که من از بچگی ترس و استراحت همونجوری که با خانم قبلی داشتیم صحبت میکردیم اون ترس و استراحت و به دنبالش وسواس و همه اینا همراه باز بیاد، به اضافه این که یه دلسوزی خیلی شدید برای مادرم داشتم شاید حالا به خاطر اینکه بیشتر مواقع رو با مادرم سپری می‌کردم، به خاطر سختی‌هایی که می‌دیدم حالا به نوبه خودش می‌کشه و این همین رو باعث می‌شد که خب حالا من وقتی که سنم کمتر بودی به رفتارهای نامناسب حالا با به با پدرم داشته باشم و الان که به این سن رسیدم و خب حالا دارم کولت سن پدرم رو میبینم و حالا تقریبا میشه گفت 8 سال پیش یکم خودم بالغتر شدم، به مسائل یه جورایی عقلانی تر نگاه میکنم تا احساسی، خب باعث شده که خب من از من یه آدم دیگه ای بسازه، ولی رد پای اون کارهایی که من توی گذشته می کردم همچنان توی ذهنم هست و به گونه ای که وقتی که از خانواده می شنوم که حالا پدرم حالشون خوب نیست من به شدت به هم می ریزم. شاید یه چیز تو هم مایه هایی می شه که شما قبلا فرمودید، همون مهر و کین رو من می تونم توی خودم ببینم که حالا شاید این کینه شاید به گذشته برمی گرده، ولی خب الان واقعا پدرم رو با همه وجود دوست دارم و وقتی که میفهمم که مشکلی براشون پیش اومده یا توی بیمارستان بستری هستن به شدت فلج میشم و یه گوشه میافتم و میخواستم ببینم که باید چیکار کنم، باید کمک بگیرم، شما چی میفرمایید حالا راجع به این؟
ببین عزیز، آنچه که شما میگید با توجه به اینکه شما فرزند پنجم و به یک اعتبار آخر بودید و هم تا سالهای سال کنار پدر و مادر بودید، شما در مسیر رشد رابطه انسانی در مرحله اینگونه که میگید چسبندگی یا دوختگی هستید که مال یه سالگیه، یعنی حتی حالت اعتیاد 3 سالگی رو ندارید یا عادت 5 سالگی رو، و خب این یه چیزیست که باید بند ناف روانی شما بریده بشه. نمیدونم کجا هستید، ولی برای این کار من اتفاقا کنفرانس کودک درون رو که دارم اولین هیپنوتیزم هم بریدن همین بند ناف روانیه، یعنی شما در حالی که مادر وقتی به این دنیا آمدید بند ناف فیزیکیتون رو بریده و خودش رو از شما و شما رو از خودش جدا کرده، ولی بعدن شما این کار نکردید و این میتونه سخت مسئله آفرین باشه و بعدم میدونید یه پیوندی از این قبیل مانع از این میشه که شما در ارتباط با خودتون از یه آزادی و استقلالی برخوردار باشید و یه زمینه‌ای برای مهرورزی و یا عشق‌ورزی نسبت به همسرتون پیدا کنید و این موضوع که ماجرای زندگی اونا به نوعی شده زندگی شما و ضمناً مثل مادری که اگر فوت کنه بچه‌ش هم تو شکمش میمیره، دارید شما به موضوع نگاه میکنید و تعجب من این است که تا به حال براش کاری نکردید. دختر باهوش و عاقلی هستید، ولی شما باید بند ناف روانی رو ببرید. شما باید به 2 تا نتیجه برسید که بچه‌ها بین 8 تا 14 12 باید برسن. یک، من بدون پدر و مادرم و با نبودن اونها زنده ام و زندگی میکنم، و 2، بدون اونها خوشم و از زندگیم لذت میبرم. شما همچی چیزی رو نخواستید بپذیرید. شما یه جوری دارید عمل میکنید که مثل این که دست راست من درد میکنه پس همه وجود من درد، پای چپ من درد میکنه پس من درد دارم، یعنی مال همه بدنه، این مال دست و پا نیست. و این جدایی رو شما موجب نشدید. به همین دلیلی که وقتی عرض میکنم دوتا گرفتاری، حالا واژه‌های بد دیگه ای هم به کار میبرم، مهربانی و عفو، و اینو باید جدا کرد عزیز. و این کار ساده ای نیست، ولی یه پروسه است و شما باید اولا یه نگاه دیگری به زندگی بکنید، به زنده و مرده بکنید، به بود و نبود بکنید، و اینا یه کسی باید شما رو توی این زمینه چالش نظری یا اعتقادی بکنه، قصدم مذهبی نیست، و شما رو با یه واقعیاتی آشنا کنه که ما در دنیایی هستیم که اساسش وقتی که به وجود اومد بر مرگ و نابودیه، یعنی آنچه که در فیزیک به عنوان انتروپی میشناسیم، تمام سیستما و سازمانها در مسیر از هم پاشیده شدن یا گرایشی به سمت نابودی دارن. ما در دنیایی نیستیم که به وجود بیاد و بمونه، در دنیا تا نیست که نیست، ولی وقتی که آمد باید از بین بره و این واقعیت جهانه. و این رو به این صورت در آوردن که پدر من در بیمارستان، من اینجا از پدر من، خب این که اسمش زندگی نیست عزیز، اینجاست که محبت و علاقه هم نیست، یعنی کاملا یه مهرکی نیست که نه تنها نسبت به اونا داری، شما نسبت به خودتون داری، برای که شما در حقیقت خودتون رو دارید تنبیه میکنید و شکنجه میکنید، برای که پدر من مریضه جان.
بله بله دقیقا همینطوره. و خب اون موقعی که حالا این بحران به وجود اومده بود، من حالا یعنی تنها چیزی که میتونست حال من رو اینجا خوب بکنه فقط فکر کردن به حرفای شما بود، این که همیشه باید واقعیت ها رو دید. به قول شما حالا هیچی قرار نیست اینجا پایدار باشه. خب اینا همه واقعیت ها بود، ولی یا اینکه حالا بند ناف روانی من بریده نشده، من همه اینا رو قشنگ توی خودم میبینم و حس میکنم. ولی خب اون چیزی که بیشتر از همه منو عذاب میداد، بیشتر از این که حالا یه موقع خدای نکرده حالا رفتن پدر من باشه، بیشتر از اون رفتارهایی که من با پدرم میکردم ناخواسته، یعنی گاهن حالا فکرم میرفت به صحبتهایی که شما میکردید که اگر به یه فرزندی بگن که تو بدی یا پدر مادرت بدن، خب انتخاب میکنم میگه من بدم و پدر مادرم کار درست انجام دادم و من همیشه همین کار انجام میدم. ولی خب میدونم که این اشتباه قطعا، خب حالا پروسه تعلیم و تربیت شاید برای من به اون گونه‌ای که باید انجام نشده، خب همون جوری بوده که از دست اونا برمی اومده. من انتظاری بیش از اون از پدر مادرم نداشتم، ولی الان اون خب ضربه و آسیبی که به من زده باعث میشه که من بیش از اون که حالا اونا رو مقصر بدونم، خودم رو مقصر میدونم که چرا من باشون اینجوری رفتار کردم.
نه ببین عزیز، چون من متاسفانه یه ذره وقت آخه ببین، این همون دور باطله، فرقی نمیکنه. من هم یادم یه کسی رو میکشم یا خودم رو میکشم، به هر حال قتله برگه. و به همین جاست که کسی با جلوی شما رو بگیره. یعنی شما اولا در گذشته هر چه بوده که در گذشته، دومی که پدر و مادر شما معلومه که کار پرورش تعلیم تربیت رو اصلا نمیدونستن و الان به درستی انجام دادن، در اون زمینه مسئول و مقصرن. این که یه مرتبه بیش از این بلد نبودن، باید میرفتن یاد میگرفتن. یعنی ببینید یه مقدار به این راحتی تبرئه کردن اونا گرفته.
ناخواستم بودم، حالا اینم بگم بنده خدا حالا نمیخواستن که پلنی نداشتن برای
بس. من ببینید باز ببینید جابجاش نکنید، بس درباره خواستن و ناخواسته بودن شما نیست، بس درباره نابلدی اوناست. بله چطور نمیدونستن چه کار دارن میکنن؟ من به شما میگم یه رابطه جنسی است که موجب تولید مثل میشه. با خوردن خورشت بادمجون که کسی بچه تولید نمیکنه. نه اصلا نفیش نکنید. یعنی ببینید بعدم دیگرانی که گفتن، بعد از اونم پدر و مادر رفتار غلط داشتن، یه اشاره به مسئله بایپولار و دو قطبی کردی. چون ببینید حال شما حال یه آدم افسرده خشبی نیست که میان خودش و غیر خودش نمیتونه تفاوت و تفکیک قائل بشه. دیدید که من چجوری به پدر و مادر شما حمله کردم، برای که تا زمانی که شما اونا رو مثل بت میپرستید، ولی هر زمانی که خودتون در خلوت و تنهایی فرصت پیدا کنید اون بت رو میشکنید. ما گرفتاریم عزیز. پدر و مادر شما کار پرورش تعلیم تربیت رو بلد نبودن، کارشون هم درست انجام ندادن و به شما هم آسیب زدن، تموم شد. شما حق ندارید به خودتون آسیب بزنید، اونا از سر نادانی به خودشون و شما آسیب زدن. شما که دانا هستید مسئولیتون بیش از اوناست و برای این باید روش کار بکنید. یعنی شما نمیتونید همچنان در کودکی بمونید و حرفایی از این قبیل داشته باشید و اصلا حتی بحثاتون عزیز، بحثاتون اصلا من یه پرونده پدر مادر رو ببندید. یه راننده مستی زن و 20 ساله 60 ساله زد با ماشینش پای منو شکست. موضوع الان فقط شکستگی پای منه. اینکه اون چرا 20 سالش بود یا زن بود یا مرد بود یا ماشینش نو بود یا کهنه بود یا چراغ قرمز بود یا سبز بود، اصلا وارد اون مباحث نشید. یعنی شما روزی که بخواید برید سراغ اون موضوع فقط مسائل خودتون رو بدتر می‌کنید. شما یه راه بیشتر ندارید عزیز. با اون عبارت از این است که من الان حالم چطوره و این حال خوب یا بد خودم رو اونجاش که بده باید درست کنم. تموم شده رفت. دنبال اونا نرید، برای که اگر شما برید گرفتاریست. به همین جهته که اون واگنش دوگانه رو دارید و من همیشه عرض کردم عشق فرزند آزادیه. هر کسی که مدعی است کسی رو دوست داره باید اون رو آزاد بذاره. هیچ کس قرار نیست با پدر و مادر در زمان زنده بودن یا بعد از مرگشون این بازیایی در بیاره که شما در میارید. و بارها من عرض کردم بیش از 50 تا مورد هم دارم که آماده است، حالا یه فکری باید براش بکنم، که آدمایی اومدن که بعد از مرگ پدر و مادر سالهای سال گیر و گرفتار بودن، بدون استثنا نشون دادم که یا با پدر و مادر مسئله و مشکل داشتن یا با خودشون به خاطر کاری که باید میکردن و نکردن مسئله داشتن یا بیشترشون هر دو. یعنی من از دست پدر و مادرم شکایت میکنم به خاطر رفتار بد و غلط یا کارهایی که کردن یا بر سر من آوردن، دوم از دست خودم عصبانی ام که چرا مثلا نرفتم یا چرا اونا رو نیاوردم و چنین و چنان شد. و الا کسی که با پدر و مادرش رابطه صمیمانه مهربانانه داره مرگ اونا رو هم میپذیره و با بعد از مرگ اونا باش راحته. ولی روزی که من از حالا شروع کردم بازی درباره زندگی و بیماریشون و بعدن مرگشون در آوردم، تمام مطالعات نشون میده علتش اون مهرکی نیست که شما بهش اشاره کردید، اون love hate relationه و نشون دهنده مسئله و مشکل داشتنیم. ولی اگر من با پدر و مادرم مسئله و مشکل نداشته باشم، هم اونا رو در این زندگی هم اگر فوت کردن رها میکنم، نه اینکه بمونم و خودم رو همچنان به دنبال جسد اونا یا تو بیمارستانای اونا این ور اون ور برم. ماجرای کمک کردن، محبت کردن، کار درست کردن یه قصه است. ماجرای احساس بد بی دلیل و بی فایده داشتن و به خود و دیگران آسیب زدن موضوع دیگری است عزیز. شما تو این زمینه باید کار بکنید و احتیاج به یه روانشناس خوب آگاه دارید که کمکتون کنه که از این وضعیت بیاد بیرون. کتابایی هم تو این زمینه فراوونه، هر چیزی که درباره دیپندنسی، کودیپندنسی، درباره ماجرای از دست دادن پدر و مادر، وحشت از اونها، love hate relation. شما اگرم یه جایی هستید که شاید تراپیست مناسب نباشه یا فرصتی نباشه، مقالات فراوانی، مطالب بسیاری است که میتونید از طریق اینترنت یا کتابا به دست بیارید و لطفا این کار بکنید. و یه دفعه دیگه لطفا اگر دلتون خواست بعد از این مقدار آشنایی با اونا لطف کنید بیاید که اینجا بتونیم با هم صحبتمون رو داشته باشیم، چون من متاسفانه باید ازتون خداحافظی کنم برای که به آخر وقت و برنامه رسیدم، ولی بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. ممنون از محبت. شنگون عجبند، روز روزگار خوش و خدا نگه.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنی؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن هاوس آف اینشورنس 949 707 7777، 949 707 4777. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟